خلیج فارس یک منطقه بسیار حساس و خطرناک است و دولت امریکا با آگاهی بر این موضوع تدابیر شدید امنیتی در این مناطق را در اولویت‌های خود قرار داده است. یکی از مهمترین ناوگان امریکایی، ناوگان پنجم در سواحل جزیره بحرین در آبهای خلیج فارس استقرار یافته است. به گزارش رویتر، چاک هگل به رهبران عرب منطقه خلیج فارس گفته است توافق اخیر امریکا با ایران صرفاً در زمینه راه حل‌های اولیه مسائل اتمی ایران صورت گرفته و نمی‌توان آن را یک عبور آزاد حکومت ایران از سایر مسائل و مشکلات آن تلقی کرد. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفت این آژانس در گفتگوهای جدید اتمی ایران و گروه 5 به اضافه 1 از بعضی جهات مشارکت خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، وی گفت مذاکرات جدید گروه 5 به اضافه 1 با ایران که هفته آینده در ژنو انجام می شود به مسائل دقیق و نظامی اتمی ارتباط دارد و کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به نوعی بر آن نظارت خواهند داشت. در این مذاکرات که مقامات عالی رتبه امریکا، فرانسه، روسیه، چین، آلمان و انگلستان و نیز مقامات جمهوری اسلامی شرکت دارند، درباره اجرای توافق اخیر این مقامات درباره مسائل اتمی ایران تصمیم گیری می شود. بر اساس این توافق ایران موافقت کرده است طی 6 ماه بعضی از مهمترین برنامه‌های اتمی خود را متوقف کند تا راه برای توافق‌های بعدی هموار گردد. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما عزیزان دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌ها توجه فرمایید.
Los Angeles. این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-4847 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید و یا به رازها و نیازها .com که افزون بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم داره، و یا اگر به وبسایت من hulakui.com مراجعه کنید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته رو با عنوان خواهید شنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید خانم. سرکار خانم، صداتون خیلی خیلی آهسته است.
من میخواستم در مورد مسئله خانوادگی با تو صحبت بکنم. من با شوهرم اختلاف دارم. شوهرم ژاپنی هست. من الان از ژاپن زنگ میزنم. بعد ما 10 سال ازدواج کردیم، 2 تا بچه داریم، اما از تمام بیش نمیدونم یه خویی شروع کرد به این که بعد از اینکه دعوای کوچولو رو مثل همیشه داشتیم گفتش که اصلا طلاق بگیریم.
ببخشید سب کنید، بچه ها چند سالشونه؟
7 ساله و 2 ساله.
پسران یا دختر؟
بزرگ پسر، کوچیک دختره.
شما خودتون چه مدتی است که در ژاپن هستید؟
19 سال.
شما چند سالتونه؟ همسرتون چند سالشونه؟
من 36، همسرم 35.
شما برای چی به ژاپن رفته بودید از این وقتی تقریبا 17 سالتون بود؟
من بعد از اینکه دبیرستانم تموم شد برای دانشگاه اومدم ژاپن.
چطور شد اونجا رو انتخاب کردید؟
مامان برام انتخاب کرد.
پدر و مادر شما در ایران برای
ایران هستن؟ من تنها اومدم. آره
میدونم. در ایران به شما گفتن برو ژاپن درس بخون؟ چرا؟
وزارت ژاپن یه سری بیستیه داد.
آها اوکی. پس با اون داری
بود اون امتحان رو گرفتم. آره.
چه رشته خوندید شما؟
من مهندسی زلزله.
مهندسی چی عزیز؟
زلزله.
خب جاتون خوبه اونجا برای اینکه به هر حال. وقت همسرتون چی خوندند و چه میکنند؟
پتروشیمی.
وقت شما چطور شد که فکر کردی با یه ژاپنی هم ازدواج کنید بعد از 9 سال که تو ژاپن بودید؟
با هم توی یه دانشگاه بودیم.
اوکی.
و نمیدونم شد.
رابطه تون توی مدت 10 سالی که ازدواج کردی چطور بوده؟
یه سری خب مثلا پس کنیم مشکلات بودش که مثلا من نمیتونستم اونو بفهم، یعنی اصلا درک بکنم، اون نمیتونست من درک بکنم. اما خب همه مثلا چیزایی سطحی بود فکر میکردم، یعنی تا الان. بعد الان که رسیدم فکر میکنم که همه اون چیزای سطحی خیلی عمیق‌تر از اون چیزایی بود که من فکر میکردم. یعنی مثلا بعد از 10 سال هنوز نمیتونست درک بکنه این چیزایی که من میگم. یعنی این چیزا تعریف خانواده اصلا دوتا چیز مختلف جامعه ما و اونا. من بالاخره 17 سال به ایران بودم، اونا هنوز تو من مونده این چیزی که اصلا من از خانواده میخواستم با اون چیزی که اون از خانواده فکر میکنه. و
نه، حرفتون بسیار درسته عزیز. یعنی دوتا نکته. اولا این که برخلاف تصور مردم که مشکلات بزرگی که زندگی رو از همه پاشه، موضوعی کوچکه که چنین میکنه. و دوم به هر حال تفاوت‌های فرهنگی، اونم در حد و شدتی که میان ایران و ژاپن هست، معلومه درباره موضوع‌ها و مسائل مهم از خانواده گرفته، سیاست و اقتصاد و تربیت بچه و اینا خیلی با هم متفاوت هست. و بنابراین اونم شمایی که خب بعد از یه 9 سالی که در اونجا بودید ازدواج کردید، حالا اگر از کودکی اونجا بزرگ شده بودید یه مسئله بود، اونم به هر حال با فرهنگی که خیلی از اوقات در مقابل ماست. حالا شما حساسیتتون، یعنی دو تا دلیلی که ایشون دارن یا شما فکر میکنید موضوع اصلی اشکال و اختلاف زندگیتونه چیه؟
ببین، دلیل دقیقش من نمیدونم. هر ازش میپرسم میگه من دیگه نمیتونم تحمل کنم. میگم چی رو؟ میگه ازم این که تو نمیفهمی من چی رو تنامل کردم خودش مشکله و خواهده نیست حرف بزن.
خب خود شما حدس و گمانتون چیه؟
حدس و گمانم ببینید مثلا فرض کنیم اینجا چیزی بگم من اصلا نمیتونستم هیچ حدس بزنم. فقط یه چیزی که میتونستم حرف بزنم مثلا گفتم شاید مسائل مادی باشه، چون منم کار میکنم اونم کار میکنه، هر دوتامون پول زندگی و خونه و این چیزی داره به یه اندازه میدیم.
ممکنه نباید ایشون نباید ناراضی کنه، برای اینکه به هر حال شما هم در همون اندازه اتفاقا این امتیاز شما و یا امتیاز رابطه شماست که هر دو کار میکنید و هزینه.
آره، اما فرض کنیم 50-50 نبوده و فکر میکنم این میخواست که 50-50 باشه.
خب شما پولای خودتون شما پولای خودتون چیکار میکردید؟ میگم
ما خرج خونه.
خب این خرج خونه
بچه ها اینا همه با من.
خب
اما مثلا فرض کنیم من خرج مواد غذایی و خرج بچه ها و اینا رو میدم.
نه بس عددی بشید عزیز. شما که مهندسید مهم عدد، ای بسا ایشون 10,000 دلار خرج کنه شما 2,000 دلار، خب این که نمیشه که من اینو خرج و اون عددتون با هم برابره یا نه؟
نه بدونید که بگم با هم برابره، اون اون از من بیشتر میگیره چون من از وقتی که بچه‌ها به دنیا اومدن ساعت کاریمو کم کردم به خاطر بچه‌ها و من تقریبا نصف اون میگیرم. خب نصف اون میگیرم اما همه شو خرج خونه میکنم.
خب ایشون پس چه نارضایتی داره از شما؟
نمیدونم.
خب خواهیم که حد آخه عزیز شما چطور این آدمو نمیشناسید؟ آخه شما رفتید اولا میدونید من خیلی با این ازدواج ها راحت نیستم، اونم با این همه تفاوت فرهنگی، ولی خب چون اونجا زندگی میکنید میشه فهمید. شما چرا بعد از پایان تحصیلاتتون نخواستید برگردید ایران یه جای دیگه؟ خوشتون اومد اونجا؟
نه من اصلا میخوام اندسلتری که رفته بودم برای یکی از دانشگاه آمریکا هم خب نمیدونم موندم.
خب حالا
ببینید که توی ژاپن رسم اینه که هر دوتا که کار میکنن یا هر دلیلی هم که کار میکنه پول رو همه رو میدن دست یه نفر زنه و زن است خانوم است که همیشه پول رو میده. مثلا فقط من از اون اول که اومدم وقتی که مثلا خانواده ژاپنی میرن بیرون غذا میخورن بعد مثلا همه میان بیرون مثلا آقای وای میسته و خانم پول رو در میره پول میده و این برای من یه مقدار دوست نداشتم که مثلا آقای حالیسی کنار باشه خانم به پوله رو
بیده. ببخشید شما رفتید ژاپن با ژاپنی ازدواج کردید تصمیم گرفتید که من چون اینجوری رفتارم که آخه قربونتون حالا شما پولا در اختیار
من نمیخواستم بکنم اصلا من گفتم از اول بگید تو کیف پولو خواهی تو داشت بکنم کیف پولو خودمو و اونم نگفت نه اما بعدا فکر کنم این تمام مدت فکر میکرد که مثلا من دارم پولمو جمع میکنم برای خودم میخوام که احساسی داشته.
خب بینتون صمیمیت نبوده برو وگر ایشون فرض کنید میفهمید شما اینقدر پول در میارید اینقدر ین در میارید بعدم میدونست خرج خونه اینقدر که میفهمید شما چیزی براتون باقی میمونه یا نه. آخه اینا که دیگه احتیاج نیست آدم بخواد بره کره مریخ.
من نمیدونم مردای دیگه چجوریه، اینا اصلا نمیفهمه که مثلا خرج خونه چقدره.
اگر ایشون
همین وقتی من میگم مثلا من اینقدر پول میدم این همه که خرج خونه نمیشه مثلا.
خب اینو میشه ثابت کرد. خب میشه ثابت کرد لیستشو مینوشتی میره دستش و میگفتید این
جمع این آخر میگه که این ریسیدار رو بده. من خیلی سخت نم بیام ریسید تغییر بدم که آقا من اینقدر خرج کردم.
خب شما ببخشید یه کسی به من میگه ملق بزن و الان میکشمت، خب من میزنم، اینم شد حرف عزیز. اولش این که شما برید اونجا بگید من اینو دوست ندارم که همه اینجوری عمل بکنن، مثل که همه با مایو میرن تو استخر تو مهمونی با کچلوار میرن، شما بگید من دوست ندارم خواهم با کچلوار برم تو استخر با مایو بیام تو قربونتون. بعد شما بر میگرده بهتون متهمتون میکنه به این که شما پولا رو دارید کنار میذارید. من جای شما بودم من پیشنهاد دافترم میشدم 6 ماه هر چی میخریدم رسید چه میذاشتم جمع میکردم میدادم دستش. به دوست داشتن و دوست نداشتن ارتباطی نداره عزیز. مثل که من بگم من دوا دوست ندارم بخورم خب میمیرم. خب من اصلا تعجب میکنم از شما، یعنی اینقدر غیر واقع بینانه.
چه وقتی دونم فردام بخوام زندگی میکنن که من بخوام هیدیان ریسیس
تحویل
دارم.
عزیز من دارید طلاق میگیرید، دارید با شما میجنگه، داره شما رو متهم میکنه به پنهانکاری. عجیبه زم زندگی میکنم، چرا شما میرید با نوع ایدئالی که زندگی خوبه مقایسش میکنید؟ شما که نمیتونید برای خودتون تصمیم بگیرید وقتی رابطه ما بده، ما زن و شوهر هم دیگر رو میکشیم، ولی خب البته زن و شوهر چون باید هم دیگر رو دوست داشته باشن آخرش هم دیگر رو بغل میکنیم. شما که نمیتونید داستان بسازید قربونه، یعنی اینا شما چیزاییست که خب شما این بیشتر به بازی و بهانه و لجبازی شبیه. روی خط باشید، یه ذره روی خط باشید با هم صحبت می‌کنیم. شنگان ارجمند با ما باشید.
همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به گفتگوی متخصصین از لون امریکا توجه کنید. 818-788-9000 همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با لون امریکا 818-788-9000.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
کاباره تهران با افتخار تقدیم می کند همین جمعه نوش آفرین، ستاره درخشان صحنه ها، صدای جنجالی پیروز به همراه رقص های شرقی و همین شنبه با هنرنمایی نوش آفرین، صدای جوانی عشق، به همراه رقص های شرقی. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید or visit us online at kabaretehran.com.
دکتر کورس لاهوتی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال در خصوص گرفتن حق شما از شرکت‌های بیمه در جهت صدمات وارده به خانه و یا املاک تجاری بر اثر آب، آتش و اپلاینس، کمک رسان شماست. 818-357-77.
مرکز ارتباطی ایرنکس با 15 سال سابقه، بهترین کیفیت تماس تلفنی را با ارزان‌ترین نرخ در سراسر جهان در اختیار شما قرار می‌دهد. مثلا ایران در هر ساعت شبانه روز بدون گرفتن نمره‌های اضافی فقط 5 سنت در دقیقه و با تلفن همراه 8 سنت در دقیقه. از صورت حساب ماه اول عزیزانی که از طرف رادیو ایران 670M تماس بگیرند $10 کم خواهد شد. 888-888-1515.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
دکتر جان گفنی، جراح پلاستیک و زیبایی، افتتاح مطب جدید خود را در گلندل به اطلاع عموم می‌رساند. دکتر جان گفنی که بسیاری او را به عنوان دکتر خیلی ممنون می‌شناسند، مانند همیشه بهترین امکانات و سرویس را برای کاشت، ترمیم و پیوند مو با آخرین متد در اختیار مراجع کنندگان قرار می‌دهد. دکتر جان گفنی، جراح ورزیده و آشنای جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا و به خصوص افرادی که از ایالات دیگر و ایران از دانش و تخصص ایشان استفاده کرده اند، تاکید می کند در مطب جدید گلندل همان توجه، سرویس و رسیدگی در اختیار شما می باشد. با امید دیدار. تلفن 818-502-3636 818-502-3636 818-502-3636. عضو 50-50 سر ایرانیان.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. من باید خواهش کنم لطفاً بلندتر صحبت کنید، ممنونتون میشم.
بله.
خب شما توی مدت چی فکر کردید عزیز؟ نه تو این چند دقیقه که فرصت بود، برای که بینید، به نظر من شمایی که میرید توی فرهنگی و با کسی که تعلق به اون فرهنگ داره ازدواج کنید، شما باید تمام مدت کوشش برای سازگاری در اون مسیر بکنید، نه اینکه اونم حالا مواردی مخالف اصول اخلاقی و انسانی باشه، انسان میتونه بیسته، ولی برای آداب و رسوم خب و مراسم
برای این دلیلی بود که من حد میزنم که دلیل اینه، اما نمیدونم دقیقا همین حرفه یا نه.
فرقی نمی کنم. ما شما عزیزم، شما که نصب کنید، شما که 10 سال یه آدمی رو میشناسید، بلو حتی او به شما نمیگه که چشه، شما هم حتی حدس نمیتونید بزنید آخه این چه جور زندگی از آغازش بوده.
شما چرا؟ من این خطا رو میزنم، یعنی فکر میکنم این باشه، اما این نمیگه آره یا نه. این آدم یه که اینا آدم هایی که حرف نمیزنن، حرف تنسیه دلشون جمع میکنن.
خب حالا ایشون چند روزه فکر کنی در جهت طلاق جدیه؟
ببینین این میدونم مثلا یه هایی یه بالا میاد پایین جس میاره، بعد مثلا فرض کنیم برای تولد من، بعد از همین دعواها بعد از تولد من بود، برای من چیزی خرید آورد، اما بعد یه هفته بعد از دادگاه نامه اومد که بیاین دادگاه، اون درخواست داده بود. حالا که اینکه این مستقی من نمیشه رفت دادگاه، اول باید درن یه دادگاه خانوادگی اونجا فرض بزنن، بعد اگه هر دوتا گفتن اوکی اونجا مثلا میشه طلاق کرد، وگرنه بعدا باید درن دادگاه بعدی و دوباره اونجا شکایت بکنن. ولی دادگاه خانوادگی اول از اونجا نامه اومد بر من، وقتی نگاه میکنم میبینم دقیقا روز بعد از اینیه که بعد تولد من چیزی آورده.
خب باید خب برای که شما با زمینه های ذهنی به این نتیجه میرسید. آدم هایی هستن که شب با هم رابطه جنسی دارن، فردا یکشون میره بدون که دعوا بکنن چون قبلا دعوا داشتن طلاق فایل میکنه. یعنی اون خیلی عجیب و غریب نیست عزیز، یعنی اونو میشه
فهمید. حالا این متفاوت کنیم که الان مشکل من اینه که ببینیم هیچ دلیل خیلی قوی نیست اصلا برای این موضوع طلاق بین ما. و تنها چیزی که این هستش الان این شوهرم تو خودش داره یه دنیایی درست کرده که من و حتی بچه های من داریم از این استفاده میکنیم و اون الان تحت فشار ظلم و یه حیط یه نفرتی از من داره تو خودش درست میکنه. یعنی من یه دفعه همین داری دفترش رو دیدم، دفتر خاطراتش مثلا از این از این چیزی فقط به سرشته بود نفرت داری بعضی علکی آدم میتونی نفرت به این نفرت یه همچین نفرت عمیقی داشته باشه. و
آخه شما علکی هم میبینیش عزیز
نهیم منسان. آخه من میدونیم که من هیچ دلیلی پیدا نمی کنم، مشکل من دیگه
شما هیچ دلیل پیدا کنیم شما برای آدم ها. خب نگه این باز چه استدلالیه؟ من اگر به شما هیچی نگفتن از شما بدم میاد معناش نیست شما خوشم میاد. آخه شما چه جور استدلال میکنید؟ یعنی خیلی شما دور از واقعیت. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
سه تا خواهری.
شما چندومی هستی؟
وسطی.
خب معلومه ساندویچ شدید. شما ببینید من از اول چرا ازتون پرسیدم که چرا رفتید ژاپن؟ برای که همچی تصمیم جز در شرایط خاص واقعا معنی اینه. حالا اونو بگذاریم ازش. ببینید شما نوع حرفایی که میزنید خیلی گیر و گرفتار خودتونید عزیز. یعنی شما فکر میکنید
من نمیتونم درک بکنم چیزی
میشه عجیبه هیچ من صبر کنید
طبیعیه من نمیدونم
نه صبر کنید آخه شما نظرتون غلطه. ولی ایشون یهویی نشده، به تدریج به قول خودتون رفتید تو دفتر خاطرش نشته نفرت. پس اولا یه هوی نشد. آخه شما همچون که میتونید حرف بزنید.
الان این که نوسته تو همین چند روز
حالا قبلش هم برید پیدا میکنید.
ما قبلش باور کنیم هیچی نبوده.
بسیار خوب.
هیچی نبوده.
من که اصلا شما رو برای گزارش دقیق قبول ندارم. شما میگید نبوده، من میگم نبوده. من که دلیل ندارم. ببینید از این. اصلا بیاییم فرض شما رو بپذاریم. همسر شما یه بیماره، مریضه. چون اگر به گونه ایست که شما میگید یه مریضه، ولی حرف این پایان کار که نیست. شما ببینید چقدر آدم کم دانی هستید با این مریض ازدواج کرد. ببینید عزیز حرفایی که شما میزنید با شناخت کمی که من از جامعه ژاپنی دارم بهش اتفاق میخوره. من خودم به دلیل کاری که سالها قبل توی کالجی که بود داشتم با ژاپنیا کار میکردم، میامدن میشستن، میدیدیم اینقدر ما با هم توافق داریم که من فکر کنم اونا طرف. بعد میرفتن ژاپن از اونجا یه نامه نوشتن 19 تا اشکال میگرفتن به مشکل به موضوع، مثلا آدم مات و مبهوت میموند. همطور که شما گفتید حرفتون درسته، اصلا به صورت درگیری چهره به چهره رو در رو پیدا نمیکنن، یا حداقل تجربه من این بوده. و بنابراین هیچ وقت شما نمیفهمید واقعا تو دلشون چه داره میگذره. یعنی یه ظاهری رو حفظ میکنن، یعنی یه حالت پسیو اگرسیو عجیبی دارن، صبر میکنن تا منفجر بشن. خب اولا این میتونه اون باشه، من اون رو اینجور دیدم. ولی وقتی شما رو میشنوم عزیز، به نظر من شما چشماتون رو بستید و معتقدید که همه چیز همونگونی که شما فکر میکنید هست. حالا فرض کنید که ایشون پای طلاق، شما فکر میکنید شما فکر رای برای این است که این رو درستش کنید یا نه؟
الان فقط داره من مثلا یه جوری فشار میاره که من بگم که باشه اصلا مهر رو میزنم.
خب شما که ازم اگر او بخواد که نمیتونید نزنید مهر رو، شما که نمیتونید برید بگید من طلاق نمیگیرم. خب من نمیدونم تو ژاپن قوانین چیه، تو امریکا
اگه من بگم نه تمومه،
نه همچی چیزی
این مرحله مگر این که بعد اون بره مرحله بالا
آخه نه
این خیلی راحت نیست.
نه به این آخه تمیز
خیلی زیادی لازم داره و یک زمان خیلی زیادی.
من البته نمیدونم
برای اینکه تو همین مرحله اول تموم بکنه خیلی جواب منو نمیده، اینجوری میکنه اذیت.
البته من قوانین رو نمیدونم ولی آمار طلاق ژاپنی که من دیدم از امریکا کمتر نیست، بنابراین من نمیدونم پس مردم چه جوری طلاق میگیرن.
ببینید اینا اصلا خانواده واسهشون اونقدر اهمیتی نداره. یکی دیگه از مشکلات عظیم دیگه ما اینه که مثلا ببینید من بهش میگفتم که اینا عادتشون اینه مردشون وقتی که میرن شرکت بعد از شرکت هر روز میرن چی میگن بیرون با رفتگاه
آره هپی آور اصلا بسیار از اینا اصلا شب میرن بعدن با یه خانمی ممکنه باشن بعد میرن خونه.
آره.
همینه که در جمعه دارم شما اونجا چی کار میکنی؟
من هیچی من بسید بستم با من نرو اونقدر برو اما اونقدر نرو خود میگم مثلا وقتی کار تموم شد یه تلفن بزن که ببین من کارم تموم شد دارم بر میگردم. اینا هم بزن این فشار بوده انگار.
خب معلومه بوده عزیز، اگر در یه جامعه این حال غالب هست شما که نمیتونید به اون بگید چون من ایرانیم یا من اینجور دوست دارم. حالا اون گذشته بذار بریم سراغ. ببینید عزیز شما میگید که اگر دو نفر موافق، ببینید الان دو نفر در امریکا اگر به ازدواج موافقت کنن یا به شرایطش میرن دادگاه ظرف 3 دقیقه حکم صادر میکنه، اگر نه باید برن پروسه دادگاه. ولی پروسه دادگاه که اونجا ننشسته زن و مرد رو وادار کنه با هم زندگی کنن اگر نمیخوان. بنابراین شما آخه یه چیزی میگید که به نظر من اصلا معنا نداره. و یه آدم میخوام طلاق بگم و طلاقش میگم بعدم تازه میگه ایرونیه دوتا برچسب هم میزنه روتون. به من میگه طول میکشه. بله ولی خب این که برای یه آدمی که بخواد بکنه نیست. برام شما باز چرا گوش خوابوندید که بیا برو اونجا که فکر کنید چی میشه دادگاه بعد حکم صادر میکنه شما با هم باشی آخه چه زندگیه که بر اساس فرمان دادگاه اون بخواد برگرده که تازه اینجوری نیست. پس بنابراین بی خودی اینو مبنا قرار ندید. برید سراغ چیزی. شما عرض من از به شما این بود که اگر ایشون پاش محکم ایستاد و طلاق خواست بگیره شما موضوع و مسئلهتون با یم چی ازدواج چه فایده این ازدواج برای شما چیه؟
آره من برای چیم من فکر میکنم که ته دلش با رفتارایی که داره میکنه فرق میکنه. یعنی میدونی که یه جوری عصبانیت خیلی بده که من یعنی من مطمئنم که اگر الان من بگم که جدا هم بشم من که خوشحال نخواهم شد، در شما هم خوشحال نخواهم شد، خودش هم خوشحال نخواهد بود.
عزیز من
اون آدم
عزیز من آخه نه شما خیلی دور از واقعیتید. معلومه تو از طلاق سب کنید، تو طلاق شما ناراضید و ناراضید نشده ولی این معناش این نیست که طرف حاضره از او بدتر رو که زندگی ادامه بده. آخه شما چرا؟
آخه ببینید من تر دلش دارم نمیدونم که این واقعا
شما عزیزم سر دل این آدم هم نمیدونید چیه که راجع به ته دل شرف میزنید. شما بی خودی چیزی رو که دوست دارید حالا بیاد فرض منو بگیرید. فرض منو بگید که شون تایی دلش هم میخواد طلاق بگیره پاشم بیزده، شما چرا مخالفت میکنی؟
من برای این که من خودم هیچ نمیدونم مثلا برای اصلا نمیتونم درک میکنم برای چی باید طلاق بگیرم طلاقم بگیرم بچه هم چی میده بچه هم چی بگم به بسیار دوست دارم چی بگم بسیار
هیچی. مگر مردم این که طلاق بگیرن بچه ها به این نتیجه میرسن که پدرشون و مادرشون دوستشون ندارن؟
نه خب بسید بگم یا بگم از بعدا مثلا بابا نیسته
یعنی چی؟
خب چیزی
بگم بسید من میخواد تلفن به دست من الان من بهشون میگم یعنی چی چی بهشون میگم شما تو دوربرتون آدمی که طلاق خب من نه خانم شما حالتون خوب خب سخته که کی گفته مثلا این بگید جراحی میخوان چاقو بزنن شکم منو پاره کنن خیلی سخته. خب سخته که سخته عزیز بیا تو سر واقعیت ها، اگر ایشون طلاق گرفت به بچه ها گفتن چی؟ ما از هم جدا شدیم، شما این شبا یا این روزا پلو منید، اون روزا اون شبا مثلا پلو بونید، مثل همه بچه هایی که جدا شدن پدر مادر، ما بقیه چه کردن؟ به من میگید بده، سخته، تلخه، آسیب زننده است، همه رو باتون موافقم، ولی واقعیت واقعیته. من یادم وقتی عزیزش میمیره بعد میگه چون سخته نه ایشون نمردن، نه نمیر تو، من میشه عزیز؟ من عرض ببینید عزیز، شما روی خط اومدید، من میخوام به شما بگم شما بر مبنای احساستون و تخیلاتتون زندگی نکنید، بر مبنای واقعیت آنچه هست زندگی کنید. علتی هم که ازدواجتون به نظر من اصلا رفتید ژاپن و موندی تو با این آدم ازدواج کرد، همش غیر واقع بینان نبودن شما، برای که حالا شما اینجوری هستید، تو سن 36 سالگی اینجوری هستید، خدا به خیر کنه وقتی 30 سالتون بود شما یه آدم 10 سال زندگی کردید، دو تا بچه آوردید، اصلا شما بزرگ نشدید، شما فکر کردید من و شما احساسمون واقعیت خارجی است، چون من اونو دوست دارم اونو منو دوست داره، چون من این ازدواج رو میخوام باشه اونم میخواد باشه، این از کجا اومد عزیز؟ و دوم حرفتون این است که به بچه ها گفتنش مثلا نمیتونم بگم، چرا همه میتونم بگم آدم ها خبر
گفتنش نیستی، گفتن قبول نمیتونم بکنم،
نکنن قبول، من شما قدمون رو قبول کردیم، من شما رنگ چشم اون رو قبول کردیم عزیز، من کسی قبولی میخواد، من بچه 2 ساله قبول رفوزگیش چه یا 7 ساله چی؟ برای قبول نکنند اصلا، به قولشو قبول نکنند، چی میشه؟
من حاضرم با همین که مثلا فقط
به حال
بسه هاوس، یعنی در همین
حدم برای من
مهمه.
خب بهش بگید
ببینید، من برای بچه ها خیلی فکر میکنم سخته، نه اینکه اینا بچه چیزن، یعنی وقت کنید صورتشون نه ژاپنیه نه ایرانیه، خب بعد از اینکه وقت کنید من طلاقم بگیرم فامیلشون باید فامیل من بشه، بعد تو مدرسه اینا مشکل دارن، من اینجا هیچ کس رو ندارم، یا حتی من ایران بخوام برم ایران هم همینطوری برای اینا سخته، من که اینکه برم یک کشور سوم.
حالا اصلا شما به اونجا چی فکر میکنید عزیزم؟ به داستان شما اگر اینقدر برای تو موضوع فامیلشون عوض نکن، مجبور که نیستید،
مجبورم
نیستید عزیزم، برای قانون نسازید نیچ، یه بچه یه فامیلی داره، چون فامیل نگه دارید، طلاق رو که شما قرار نیست به همه اعلان کنید، نه یه سر واقع بیان، یه کسی رو پیدا کنید، یه آدم مشاوری رو، یه وکیلی رو، ایرانی، غیر ایرانی، ژاپنی، کمک بگیرید که شما رو یه مقداری از ابرها و آسمون بیاره پایین، پاتون رو بذاره رو زمین قربونتون.
ببین من داشتم با یه ژاپنی صحبت کردم، یه مشاور ژاپنی، ببین ببین اینجوری گفتش که آدم تنها به دنیا میاد، تنها میمیره، مثلا این آدم آزاده، تو نمیتونی بگی که آقا چون تو پدری باید با من بمونی.
خب اون بیچاره هم است که حرف منو به این صورت نزد، ولی بخوام همین رو شما میگیم که خانم
من شوکه شدم.
ها شما همیشه شوکه میشید، برای که بذارید من به شما
بگم آخری چیز بود که چقدر آدم باید بی‌مسئولیت باشه.
خب چه جوابی داره خانم؟ مردم قتل میکنن، آدم میکشن، شما شوکه میشید از اینکه کسی رو کشته یا خودشو کشته؟ خب بشید، واقعیت اونا برگشت به شما گفته کیا میتونید تو این دنیا نگه داری برای خودت، مجبوری که نیست این کارا، که شما چون دوست دارید باشه کمک بگیرید و همون ژاپنی که رفتید بازم بیشتر برید، برای که من فکر کنم یک کسی شما رو باید از اون ابرها بیاره پایین قربونتون، بیاره رو زمین، یه ذره چشمتون باز کنید، واقعیت ها رو ببینید، ولی بیشتر و بیشتر خودتون و بچه ها اذیت بشید. به هر حال امیدوارم این مسئله بتونید حل کنید، خوشحال شدم با تون صحبت کردم. مرسی عزیز، چنگان عجمن با ما باشید.
تا به حال از خود سوال کرده اید که چه نوع برنامه ریزی برای شما مناسب می باشد؟ به عزیزان شما چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی شما دیگر در قید حیات نیستید؟ چه نوع بازنشستگی برای شما مناسب است؟ چه برنامه ریزی کرده اید که برای شما درآمد مادام العمر وجود بیاورد؟ اوضاع مالیاتیتان چگونه است؟ چه برنامه ریزی هایی کرده اید که مالیات شما را حداقل کند؟ برای جواب این سوال ها و دانستن بیشتر، من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner، Registered Investment Advisor، از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه 5 تا 6 بعد از ظهر به برنامه رادیوی من که 6:70 AM پخش میشود توجه بفرمایید. و همچنین اگر میخواهید با من جهت بررسی اوضاع مالی و مالیاتی خیش مشورتی داشته باشید، من 6 روز هفته در دفتر بیولی هیلز در خدمت شما میباشم. تلفن 310-205-9000 310-205-9000. روز خوب و خوشی داشته باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را موثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه نوامبر دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
سلام، من شهرام شبتر هستم. یه توصیه براتون دارم. میگم اگه هیچ واقعا ناراحتی چشم دارید، نمیبینید، کم میبینید، زیاد میبینید، دور میبینید، نزدیک میبینید، یه سر به دکتر ابی سرودی بزنید که واقعا باید بگم براو. چون بنده وقتی به ایشون رفتم برای چشمم، از اونجا اومدم بیرون دنیا رو خیلی زیباتر دیدم. در زمین دماغ منم خیلی از من تشکر کرد و من از سنگینی عینک راحت شدم.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا، با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آبمرواری و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستوود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. سرودی division.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
اگر می‌خواهید اختراع یا اسم و علائم تجاری خود را توسط یک وکیل با تجربه و به طور قانونی به ثبت برسانید، حتماً با دفتر حقوقی پیام مرادیان، وکیل متخصص پاتنت لا و تریید مارک لا با بیش از 10 سال سابقه در کالیفرنیا و نیویورک تماس بگیرید. 310-234-2626 310-234-2626 و وبسایت moradianlaw.com. دفتر حقوقی پیام مرادیان.
اکنون برای صبحانه سرشیر خوشمزه کارون را به شما معرفی می‌کنیم. تهیه شده با شیر 100% تازه کالیفرنیا، بدون هورمون غیر طبیعی و اضافی، محصولی کاشر. سرشیر پرطعم و تازه کارون را با نان بربری داغ و عسل یا مربا میل کنید و از طعم فوق‌العاده آن لذت فراوان ببرید. با سرشیر صبحانه کارون طعم خوش بهار را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوان.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس وابستگی و مهرطلبی، دو مسئله، دو مشکل بزرگ ما ایرانیان، همراه با یک تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی برای بریدن بند ناف روانی رو همین یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. ورودی این کنفرانس 5 ساعت $40 هست. کارت ورودی در محل کنفرانس هست. فقط لطفاً اگر تشریف میارید کمی زودتر. بنابراین یک شنبه 8 3 تا 8 شب وابستگی مهرطلبی dependency laughters با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. همچنین سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از سیدنی استرالیا و دیدار از چند شهر این قاره که از روز سه‌شنبه 4 فوریه آغاز شده و تا روز پنجشنبه 13 فوریه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 9 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید با تلفن 818-708-0232 تماس برقرار کنید. کشتی رو به فروش کامل یا سولد اوت هست، بنابراین اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. همچنین مقارن این سفر این فرصت رو دارم که 15 کنفرانس رو در استرالیا داشته باشم. شنبه، یک شنبه و دوشنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی خواهم بود، 6 کنفرانس خواهم داشت. شنبه هشتم در ادلید خواهم بود، فقط 1 کنفرانس. پنجشنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین خواهم بود، 4 کنفرانس. و بالاخره شنبه و یک شنبه 15 و 16 در ملبورن 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام، از کدام؟
سلام، بفرمایید.
خواست میخوام من در مورد دخترم میخواستم صحبت کنم. چون الان 3 سال آمریکاست، شروع سیدن میده، موقعی که میخوام درک اتوبان روزها مشکلی نداره و بعد از اون شکل پاریک میشه، مخصوصا در زمانهایی که درس زیاد داره این ترس داره که درایف بکنه. البته به شما مشکلی نداره، ولی وقتی فشار درسی روش زیاد هست یه مقدار استراحت بهش وجود میاد. چون ببینیم راهی وجود داره که این مشکل حل بشه یا جایی وجود داره که ایشون مراجعه کنه برای رفع این مشکل؟
بله، ببینید عزیز، اولا اون چه که دختر شما داره نشون میده یه استراب عمومی و فراگیر رو دارن که بهش بگیم generalized anxiety، یه استراب فراگیره که حالا به موضوعهای مختلف میخونه، به همجرد است که برخی از اوقات قوی تر و یا ضعیفتر میشه. اما در خصوص آنچه که اشاره کردید، یه واژه‌ای براش به کار میره تحت عنوان فوبیا یا هراس، و مخصوصا به عنوان specific phobia یا single phobia میشناسیمش، یعنی حال غیر عادی که درباره یه موضوعی که اینجا برای دختر شما رانندگی در فریوی ها در شب. معمولا از راه های مختلف میشه رفت، ولی بهترین تکنیکی که در این زمینه ازش استفاده میشه بهش میگن سیستماتیک دیسنسیتیزیشن. سیستماتیک دیسنسیتیزیشن یک تکنیکی است که اگر به درستی صورت بگیره، که به راحتی میشه به درستی اون رو انجام داد، میتونه این مشکل حل کنه. به این معنا که فرض بفرمایید اگر دختر شما پهلوی من بیاد و من ببینم که موضوع و مسئله اینه، کاری ندارم به بقیه مطالب، اقدامی که میکنم این است که همون روز بهش ریلکسیشن یا هیپنوتیز رو در دفتر، یعنی هیپنوتیز بهش میکنم که برای او یه نوعی ریلکسیشنه، و ازش معمولا میخوام که ظرف هفته آینده یک هفته روزی یکی دو دفعه اون رو تمرین کنه که خاطر من آسوده بشه، یه زمینه و ظرفیتی برای آرام کردن خودش یا ریلکس کردن خودش و رسوندن مغزش به امواج آلفا که بین 7 تا 14 سیل در ثانیه هست رو فراهم میکنه. نکنم اونقدر مسئله نیست برای که من فرض کنم تو دفتر میتونم این کار رو انجام بدم. بنابراین از یه طرف این رو یادش بدم، از جانب دیگه ازش میخوام که یه لیستی برای من بنویسه از همه چیزایی که به این موضوع مرتبط، یعنی مثلا بگه وقتی که هوا تاریک میشه، وقتی که ماشین بزرگی از کنارم رد میشه، وقتی که تنها هستم، وقتی که ترافیک شلوغه، فرقی نمی کنه، یعنی موارد مختلف رو که هست، حتی تنها باشم، کسی تو ماشینم باشه، یا اصلا من تو ماشین کسی باشم، تو فریوی باشه، همه اینا رو می نویسه، چیزایی که به این موضوع مرتبطه. بعد ازش میخوام به ترتیب اهمیتش که کدامش بیشترین نگرانی رو در او به وجود میاره، چه چیزی رو تصور میکنه که به خاطر اون حالش به هم میرسه، تا اون چیزی که کمترینه، یعنی فکر این که مثلا فردا شب باید بعد از دانشگاه بیام تو فریوی، یعنی از اونجا شروع میشه، کمترینه تا بیشترینه. بعد من اون رو جلسه دومی که میاد توی حالت هیپنوتیزم یا ریلکسیشن میگذارم و ازش میخوام که از اون ساده ترین و کمترین چیزی که او رو اذیت میکنه شروع کنه و اون رو تخیل کنه. یعنی بهش میگم خیلی خوب، چون من الان لیست دست منه، تو الان فردا شب و بعد از دانشگاه میخوای بری منزل فرض کنید عمو و اون رو باید بری فریوی مثلا 405 و اول از دم دانشگاه بگیری، بعدم بری مثلا فریوی فرض بفرمایید 101. نتیجتاً بهش میگم خیلی خوب، اینو الان تو ذهنت مجسم کن، این برنامه فردا شب توئه و چون تو حالت هیپنوتیزمه اون رو خیلی مشخص و معین در ذهنش میاره، ولی در این حال من کمکش میکنم که آروم بشه، در حالی که معمولاً در اون مراحل اول تا 3 4 5 رای اولی که نوشته آروم هست. من بهش میگم هر زمان که احساس کردی کمی در این نگران میشی از تخیلی که میکنی، مثلا انگشت دستت رو تکون بده که من یه مقدار تو رو ریلکس تر کنم. فرض کن این جلسه اولیشون 40 تا موضوع رو نوشته، فکر کرده، ما 10 تا 12 تاش رو پیش میریم و کار تموم میشه. جلسه بعدی اگر 12 تا تموم شده، مثلا از شماره 9 شروع میکنم که معمولا با راحتی میره تا شماره 20 خواهد رفت، ظرف 3 یا 4 جلسه ما میرسیم به اون بدترینی که ایشون تصور کرده و در نتیجه کوشش میکنم که ریلکسش کنم. اتفاقی که میفته این است که بی دلیل، برای که نباید چنین باشه، رانندگی در شب در فریوی برای ایشون با استراب و وحشت و یا هراس همراه شده. کاری که من میکنم این است که اون وحشت و استراب رو تو ذهنش، چون همه چیز در ذهنشه، بر میدارم و به جاش ریلکسیشن آرامش میذارم. مواردی از این قبیل رو 3 یا 4 جلسه میشه کاملا بهبود بخشید. اگر بخوام که این کار رو به آخر و به بهترین صورت تموم کنم، باش یه قرار میذارم که یکی از این شبها ساعت مثلا الان که غروب میشه ساعت 7 بیاد به دفتر من، با هم وارد فریوی میشیم و او رانندگی کنم، من کنارش نشستم. در یه چنین حالتی هست که شرایطی به وجود میاد که اون مرحله با صدایی که میشنوه و صحبتی که در جهت آرام کردنش و همه چیز خوبه و همه چیز درسته میشنوه، او رو در عملم راحت میکنه. چون همطور که گفتم این موضوع یه جایی تو مغزش پیدا کرده که بهش ما دسترسی از طریق این سیستم داریم. من دوستان فراوونی چندتایی به فریوی مرتبط بود، ولی بیشتر مثلا در پرواز هواپیما مسئله داشتن. تا یه 4 تا 6 جلسه حد اکثر میشه با اون چیزی که به عنوان سیستماتیک دیسنسیتیزیشن میشناسیم، یعنی به صورت سیستماتیک ما او رو به نوعی از اون حالت حساسیت بیرون میاریم، میتونه راحت و آسون باشه. بنابراین تو این مورد به خصوص رای است. البته ممکنه مثلا یه توصیه هم بهش بشه که این رو در فاصله کم مثلا فرض کنید که شباب بیاد یکی دو مایل رانندگی کنه برگرده و به تدریج خودش رو به اون وضعیت عادت بده، یا کسی اگر اذیت نمیشه کنارش باشه که خاطرش آسوده تر باشه، و یا برخی از اوقات حتی میتونه فرض کنید یه آرام بخش طبیعی هم بخوره که سیستم اصولا آرومتر بشه، همینقدر که در عمل دید که به راحتی میتونه رانندگی کنه و احساس نگرانی نمی کنه، به تدریج بهتر خواهد شد. بنابراین برای این گونه موارد که به عنوان حراس های مشخص و معین هست، از این تکنیک استفاده میشه. تکنیک ها و راه های دیگری هم هست علاوه بر به هر حال روان درمانی یا گفتار درمانی، ممکنه در موارد شدید نمر ارتباط با کارشون از دارو هم میشه استفاده کرد. بنابراین ما قرار نیست دوچار ترس و وحشت و اضطراب و نگرانی باشیم که ما را آزار میده و اذیتمون میکنه، و خوشبختانه همه اینا قابل حل. ضمناً این رو که درستش کنن یه کمکی هم برای اصولا اون اضطراب و نگرانی فراگیر ایشون که به گفته شما همراه هست و مقارن است با وقت امتحاناتش هم میشه انجام داد، برای که تنها در اینجا نیست که ایشون آسیب به خودش میزنه. موارد دیگری هست که چون آشکار و مشخص نیست ما اون رو نمیبینیم، ولی از خوابش گرفته، از کابوس هایی که میبینه، از تقریراتی که در مثلا فرض کنید تغذیهش پیدا میشه یا در جهاز هاضمه‌اش پیدا میشه یا در قلبش یا در تنفسش، اونجا هم آسیب میبینن. به همین دلیل است که این استراب، این هراس، این وحشت یه عامل بسیار آزاردهنده ویرانگری است، مخصوصا وقتی که دختر شما با موضوع امتحان همراه میشه، نشون میده که علاوه بر استراب استرس هم داره. استراب و استرس در حقیقت دو قلو هستند. و در نتیجه یکی دیگری رو تشدید و تقویت میکنه. و به همین جهت من الان کنفرانسی که در المپیک کلکشن دارم که تمام خواهد شد این هفته آخرش یا هفته بعدش، عنوانش اصلا بود استراب و استرس، یعنی با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد. تو این زمینه هم من یه سی دی و دی وی دی دارم 8 ساعته درباره ترس و استراب و وحشت که این موضوع رو بتوان اونجا آوردم، هم یه 4 ساعت سی دی دارم تحت عنوان استرس. توصیه میکنم که حداقل اونا رو یک بار ببینند یا بشنوند، برای که کمکشون میکنه، و بعدم اگر خواستن به یه دکتر مراجعه کنن، برای اینکه با دانستن بیشتر میتونن سوال رو به درستی مطرح کنن، حال خودشون رو گزارش بدن، جواب بگیرن و بهبود پیدا کنن. تنها چیزی که میتونم بگم این است که مواردی از این قبیل کاملا کاملا قابل معالجه و کنار گذاشتن، یعنی اینا چیزایی نیست که من و شما در عمرمون گیر و گرفتارش باشیم. درست پس که من اگر دوچرخه سواری یا رانندگی بلد نیستم، اگر یاد گرفتم دیگه یاد خواهم گرفت و میتونم به راحتی ازش استفاده کنم. اینی که ایشون هم میتونه آگاهیشو بیشتر کنه بره دکتر، ولی اگر موضوع براش مهمه که به نظر من هست، مثلا فصل امتحاناته، هم اکنون میتونه یا بذاره این ترم رو بگذرونه در فرصتی که در دورانش در حقیقت بسته بودن دانشگاه هست، این دو سه هفته این مشکل رو حل کنه یک بار برای همیشه و خاطر خودش آسوده کنه. بنابراین موضوع و موردی است که خوشبختانه اشکالی در این باره نخواهد داشت، و اگرم کسی رو نمیشناسه به دفتر من تلفن کنه، من دوستان رو که میتونن تو این زمینه کمکش کنن میتونم بهشون معرفی کنم.
بسیار ممنون آقای دکتر. حالا یه مقدارش هم فکر میکنم که اقتصادی یا موروثی باشه، چون هم مادرش هم باباش که بنده باشن یه مقدار میترسیم. من یزدی هستم و یه مقدار تحصیل
اختیار داری. اصلا ببینید اون چیزی که میفرمایید، این چیزی که میفرمایید زمینه مسئله رو درست میکنه، یعنی استراب و وسواس یا مواردی از این قبیل زمینه ارثی دارن. زمینه ارثی قوی ندارن ولی درسته، یعنی وقتی که پدر و مادر مضطرب و نگران باشن، این استراب و نگرانی رو به دو طریق به بچه‌ها منتقل میکنن. یکی همونی که فرمودید که ماجرای ارثی است که این انتقال صورت میگیره، یعنی اصلا سیم کشی مغز اگر بشه گفت یه ذره به هم ریخته است. دومی که در عمل به دلیل اینکه ترس و استراب و وحشت بسیار بسیار با سرعت سرایت میکنه و از یک کسی به کسی میره. حالا اگر اینجا پدر و مادری باشن مضطرب و نگران، بسیار عادی و طبیعی است که خیلی راحت و آسوده فرزندشون اون رو از اونها میگیره، و بنابراین همونطور که خودتون به درستی تشخیص دادید دو سو است، ولی فرقی نمیکنه. ببینید این که پای من به خاطر ارثی شکسته یا از پشت بوم افتادم یا ماشین زده یا خودم زدم با چوب شکستم، برای ارتوپد خیلی فرقی نمیکنه. یه استخوان شکسته است که با درستش کرد. موضوعی هم که برای فرزندتون اتفاق افتاده در حقیقت به اونجا رسیده. بله، تشخیص اون علت ها برای اینکه اون استراب عمومی و کلی رو کم کنیم کمک میکنه، خود اونم موضوع مهمی است، ولی این مورد به خصوص رو درست مانند فرض کنید خاری که تو بدن است میشه در آورد و به درد اون آدم پایان داد، میتونه جدا انجامش بگیم. حالا اینکه اصلا دستش درد میکنه یا پاش درد میکنه اون قصه دیگه است. به هر حال اگر خواستن من در خدمت هستم. من به پیام ها و اخبار رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم، خیلی ممنون،
سپاسگزارم. تمنام کنم لطفا شنگ و نجمن با ما باشید.
یک نام یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از صدها میلیون دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 مصریانی.com.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Westwood, Orange County. 1-800-335-7207.
سلام، چطوری؟ شنیدم جراحی داشتی؟
آره، عملی جراحی زنانه داشتم، روباتیک هیستروکتومی. به خیر گذشت.
میدونی خواهر منم مشکل داره، دکترش برای جراحی آمادش کرده و
ولی نگران دوره نقاهت و جای عمل و کل جراحیش هستیم.
میفهمم چی میگی، ولی من تجربه خیلی خوبی با مرکز جراحی مای وی آی پی داشتم. بهترین جراحا آخرین تکنیک موجود رو استفاده میکنن، با کمترین و کوچکترین برش دقیق‌ترین عمل رو انجام میدن، با کمترین درد و سریع‌ترین بهبود. همون روز برگشتم خونه.
پس مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
100% بهترین و پیشرفته‌ترین مرکز جراحی، مرکز مای وی آی پی. تلفنشو بنویس 877-99-MIVIP و یا 1-877-996-4847 و یا سری بزن به MIVIP.com.
حتما امروز باهاشون تماس میگیریم.
877-99-MIVIP 877-996-4847 MIVIP.com.
توجه توجه، یک اطلاعیه مهم. Going out of business درهای داونتاون دیزاین سنتر روز 13 دسامبر برای همیشه بسته می شوند. صدها مدل لوسر کریستال، برونز، مورن و گلاس فوق العاده زیبا در اندازه های مختلف. Going out of business. همه اجناس باید تا آخر روز 13 دسامبر به فروش برسند. مبلمان شیک کلاسیک و ویترین های اروپایی، سرو های آلمانی، مجسمه و آبشارهای برونز، آینه و کنسول و صدها قلم وسایل تزیینی و کادویی خیره کننده با پیشنهاد نهاد منصفانه شما به فروش میرسند. روز 13 دسامبر آخرین فرصت است. Going out of business. Downtown Design Center واقع در 313 غرب خیابان 8، تلفن 213-622-5200 و یا 08 ایرانیان. درهای Downtown Design Center از یک شنبه تا جمعه از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر به روی شما باز است و شنبه ها تعطیل خواهند بود. شمارش معکوس فقط 8 روز به بسته شدن درهای Downtown Design Center باقی مانده است.
شب صحبت قدیمت دان که بعد از روزگار ما، بسی گردش کند گردون، بسی لیل و نهار آرد. روزگار ما، برنامه از شهرزاد اردلان، پنجشنبه ها 7-9 بعد از ظهر.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جووی درما رادیانس با مناسب ترین قیمت ها.
حراج بزرگ سال
نداریم. بزرگترین دیلرشیپ در کره زمین
نداریم. بهترین فروشنده دنیا نداریم.
مأمور مخفی نداریم.
زورو و مرد 6 میلیون دلاری نداریم.
پس شما بفرمایید چی دارین؟
صداقت، احترام، مشتریان خوشحال و راضی. سوبرو اف گلندل با بیش از 500 ماشین نو دست دوم. دیگر نگران کردیت بد خود نباشید. ما با شما با no credit, bad credit, no social security, no US driver's license و حتی اگر تاریخچه اعتبار بانکی در آمریکا نداری، کار میکنیم و شما را صاحب ماشین دلخواهتان میکنیم. Subaru of Glendale, Boulevard of the Cars in City of Glendale. 855-253-4033 www.subaruofglendale.net. Visit dealership for details on financing.
Did you fail the California bar? You may be disheartened, but there is help out there. I am one of the few bar tutors that will guarantee you pass the California bar, or I will refund you 100% of the money you pay. That's right. I am so confident in my comprehensive program that if you don't pass, I will refund you every dollar. Call me today at 818-480-1899 or email me at barpassnow@gmail.com. You literally have nothing to lose and everything to gain. That's 818-480-1899 or email me at barpassnow@gmail.com.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
عصر بخیر شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. دولت کانادا امروز در انتقادهای شدید علیه توافق اتمی ایران با قدرت‌های جهانی به اسرائیل پیوست و اعلام داشت تحریم‌های کانادا علیه ایران همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. به گزارش شبکه الجزیره، جان برد وزیر خارجه امریکا گفت نسبت به توافق به دست آمده گروه 5 به اضافه 1 با ایران در زمینه مسائل اتمی بسیار بدبین و شکاک است و دولت مطبوع وی برخلاف بعضی از دولت‌های جهان غرب مایل نیست بر اساس این توافق تحریم‌های خود را علیه ایران لغو کند و یا آنها را کاهش دهد. به گزارش شبکه الجزیره همچنین هاکیست در بیانیه دولت کانادا در ارتباط با توافق اخیر اتمی ایران گفته شده است دولت ایران همچنان به سرکوب مردم و به ویژه گروه‌های مخالف آزادی بیان و اقلیت‌های قومی و مذهبی ادامه می‌دهد و تا زمانی که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود نیابد و مردم آن کشور به دوستی که شایسته آنها هستند دست نیابند هیچ تغییری در تحریم‌های شدید و گسترده کانادا علیه ایران داده نخواهد شد. کانادا مدتی است با بستن سفارت خود در ایران و اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از کانادا مناسبات دیپلماتیک خود را با دولت ایران عملاً قطع کرده است. جیکوب زوما رئیس جمهور کشور افریقایی جنوبی امروز در حالی که مراسم سوگواری نلسون ماندلا رئیس جمهور پیشین آن کشور توسط ده‌ها هزار نفر مردم افریقایی جنوبی ادامه دارد اعلام داشت مراسم خاکسپاری ماندلا روز 15 دسامبر یک شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. وی گفت هفته آینده 10 دسامبر نیز گرامی داشت ماندلا در استادیوم بزرگ فوتبال شهر جوهانسبورگ ترتیب خواهد یافت. این محل در سال 2010 محل اجرای بازی نهایی جام جهانی فوتبال سال 2010 بود. در مراسم 10,000 نفری سوگواری ماندلا گروه‌های مختلف از جمله گروه‌های رقص و آواز به شیوه سنت‌های افریقایی شرکت کردند. نلسون ماندلا روز گذشته در سن 95 سالگی درگذشت. در حالی که در بسیاری از ایالت‌های آمریکا موج جدید سرمای شدید، یخبندان و برف و بوران و مشکلات بزرگی به وجود آورده، در لس‌آنجلس و شهرهای اطراف هوا همچنان به طور معتدل سرد است و تنها انتظار می‌رود فردا آسمان ابری و ریزش باران‌های متناوب و سبک در بخش‌های از جنوب کالیفرنیا آغاز شود. امشب حداقل حرارت هوا در چند نقطه لس‌آنجلس بین 40 تا 44 درجه فارنهایت گزارش شده است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر توجه فرمایید.
Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، بفرمایید.
سلام علیکم.
صداتون لطفاً بلندتر باشه. ممنونم.
الو،
بفرمایید.
صدا خوبه؟
الو،
من خیلی خوشحالم که تونستم تماس بگیرم. امروز روز دهمه و بالاخره موفق شدم.
لطف دارید، ممنونتونم. بفرمایید.
دیگه انقدر هیجان زدم که فکر میکنم مشکلم حل شد.
خب بله دیگه، بس خداحافظ شما دیگه.
من والا علت این که میخوام سعی میکنم دارم که با شما صحبت کنم، مشکلیه که با یه دختر 18 ساله دارم. دختر من اضافه وزن داره. این اضافه وزنش تقریبا از همون سن 10-11 سالگی شروع شد و الان به یه شدت زیادی رسیده که دیگه در سن 18 سالگی کلسترول و تریگلیسیرید و پریدیابتیک هم هستش.
چقدری فکر میکنید اضافه داره؟
دختر من الان نزدیک 190 پوند.
خب چقدر باید باشه با توجه به قدش و استخون بندیش و اینا؟
والا مثلا
40-50 پوند اضافه داره.
50 پوند حتی اقل. بله، بیشتر، چون قدش 5.2 بین 5.2
بله، خب بله، درسته.
دکترم بردمش رو میدونین، دکتر میگه خود نخوره، اینا رو نباید بخوری، این کارا رو نباید بکنی، ولی اصلا هیچ، اصلا براش خیلی مهم نیست.
نه اولا مطمئن باشید براش خیلی 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 مهمه و به دلیل خیلی مهم بودن بعضی وقت مسئله است. ببینید این موضوع فوق العاده پیچیده ایه. یعنی اون چیزی که به عنوان من همیشه عرض کردم سه تا اعتیاد داریم، اولین و بدترینش خیال و فکر کردنه، دومش غذا، سومش مواد مخدره. یعنی آسیبی که این جوامع میبینن از اولی و دومی بیشتره تا سومی که معمولا ما نسبت بهش حساسیم. اما ماجرای وزن ماجرای عجیب و غریبی است. اول این که آدم در حالی که احساس گرسنگی میکنه نخوره، یه عمل ضد طبیعی است. یعنی طبیعت با این سازه، هیچ حیوانی نیست که گرسنه باشه، غذا باشه، نخوره. پس بنابراین شما اولا باید یه کاری بکنید ضد قاعده و قانون طبیعت. یعنی این اولین نکته است که میخوام بدونید، به همین دلیل که ساده نیست. دوم، بسیاری از اوقات این پیامی که داده میشه هیچ ارتباطی به میزان به موضوع گرسنگی نداره، بلکه سیگنالای غلطه یا مسائل روانی است که موجب یه همچین سیگنالی میشه که من گرسنه‌ام و غذا میخوام. سوم، روزی که فرد وارد این مرحله گرسنگی میشه، ای بسا 70-80% مغزش به اون گونه که میتونه کار بکنه کار نمیکنه و یه قسمت‌های اصلا به صورت عکس عمل میکنه. به همجاز که غالب این افراد بعدن تعجب میکنن که چرا این کار کردن. یعنی منی که یه هفته فرض کنید زحمت کشتم و 2 پوند کم کردم، چرا با وجودی که نه احتیاج داشتم نه گرسنه بودم یا میتونستم بعد از یه تکه پیتزایی که خوردم اونو کنار بذارم، چرا 10 تا خوردم؟ یعنی برای خودش هم خودش غریبه به نظر میرسه. مورد بعد، بسیاری از اوقات هست که فرد از کودکی یه نوع عناد و دشمنی با خودش داره، برخلاف ظاهری که از خودش مواظبت و مراقبت میکنه یا مهربونی که در ارتباط با دیگران داره، واقعا چنین نیست. یه نوع حالت سلف دیستراکشن و خودتباهی داره. ببینید فروید که البته نظریش رد شده، ولی یه زمینه‌هایی رو در برخی از افراد داره، معتقد بود اصلا چیزی به اسم غریزه مرگ در انسان وجود داره. یعنی یه کوششی ما داریم برای اینکه بمیریم. و درست است که گفتم، تکرار می‌کنم، نظریه رد شده است، ولی معناش این نیست که پای و مایه نداره و یه عده‌ای در مسیر اون چیزی که به عنوان انتی لایف بیهیویر، رفتار ضد زندگی درشون می‌بینیم، یا یه عده‌ای دست به خودکشی می‌زنن. آمارای آمریکا 30-40,000 نفر، حالا باید بسته به اینکه چگونه به این آمار نگاه کنیم، در سالی. بنابراین شما اصلا با موضوع ساده‌ای روبرو نیستید. بسیاری از اوقات این موضوع اصلا به متابولیسم بدن مرتبطه. خیلی از اوقات ترشح غدد و هورمون‌ها به صورتی است که فرد با وجودی که 1/5 دیگران میخوره، 5 برابر دیگران چاق میشه. همینا به کنار، ماجرای مغز و نوع خون تأثیرات خاص خودشو داره. یعنی یه پدیده فوق العاده پیچیده است که وقتی که شما من برمیگردی دکترش میگه نخور، من اصلا خندم میگیره. مثل که به آدم بگن فکر نکن، یا به آدم بگن زندگی نکن. موضوع پیچیده تر از اینه و شناختش هم به این سادگی ها نیست. تازه همه اینا موضوعای کلی است. بسیار از اوقات یه دختر یا یه پسر چرا همچی وزنی رو خودش میگذاره؟ برای که فقط میخواد در ارتباط با دیگران آنگونه که دیگران انتظار دارن یا خودش فکر میکنه باید باشه نباشه. چرایش خودش بحث پیچیده است. من خانمی رو دیدم که فکر میکرد تمایل جنسی شدیدی داره و ضمناً فکر میکنه با وجودی که همسر داره ممکن جلو خودشو نگیره. این بیش از 50 پوندی که رو خودش گذاشته بود برای این گذاشته بود که میگفت خاطرم آسوده است دیگه، نه کسی اونقدر به من توجهی میکنه یا اگر بکنه برای من اون آدمی نیست، و ضمناً من میتونم به یک اصطلاح مثلا پاک و نجیب بمونم. احساسی که بود خودش داشت، یعنی یه مکانیزمی برای جلوگیری از یه چیز دیگه است، نه اینکه درسته. ولی میخوام بگم ابداً موضوع رو این گونه بهش نگاه نکنید که یه موضوع ساده است که نخور. اصلا چنین نیست. به همجاست که قبل از این که خیلی از این چیزها رو بدونیم و خیلی از کمک‌های پزشکی و روانی رو انجام بدیم، از 100 نفری که امسال رژیم می‌گرفتن بیش از 95 تاشون سال بعد چاق‌تر بودن. یعنی اصلا کار نمی‌کرد. درست مانند اعتیاده که میزان بهبودیش نسبتاً کمه. تازه اعتیاد از این بیشتره. اعتیاد به مخدر شاید اون آمارا رو 20-30%، اینجا روی 10%، تازه با همه پیشرفت‌ها. و تازه برفرض که فرد موفق بشه، دوباره به امکان و احتمال بازگشت و برگشتش هست. حتی یه دلیل بازگشتش عجیب و غریبه. کسی که فرض کنید 30 پوند یا 40 پوند کم کرده، دفعه بعد وزنو میذاره بره بالا، برای که یه چیزی گوشه ذهنش هر وقت دادن بخواد مثل دفعه قبل 40 پوند میارم پایین، در حالی که همین فکر کبرا نمیاره و اصلا این در حقیقت قیاس و نتیجه گیری درست نیست. یه روزی من حاضر بودم 40 پوند رو به راحتی بیام پایین، حالا با 5 برابر کوشش و کشیدن رنج و رعایت یه اصولی به اونجا میرسم. اصلا مسئله رو اینجوری نبینید و کوشش کنید کمکش کنید که بتونه یه آدم آشنای آگاهی پیدا کنه، هم از نظر پزشکی هم از نظر روانی، به تدریج او رو به جایی برسونن که شاید بتونه به این اوضاع پایان بده. حالا حسن کار فرزند شما این است که از 10 سالگی این گونه بوده، این موضوع چند برابر بدتر میشه؟
یه دفعه شدید شده.
نمیدونم.
رفت کالج، از وقتی رفت دانشگاه یه دفعه توی 6 هفته 15 پوند اضافه شده.
ببینید اون مورد دیگه داره بهش میرسم، قصدم چیز دیگه بود. شما اگر فرزندتون در کودکی یه مقداری وزن اضافه داشته، اونجا مسئله جدی است. یعنی میدونید این بچه های توپل مپلی که ما خیلی دوست داریم، خیلی خیانت بدیست در حقشون. دو تا کار مادرها میکنن و پدرها، یکی این که این بچه های توپل مپلی بیشتر دوست دارن و به همجرد که مواظب غذاشون نیستن، دوم بیش از یک سال مادر بهشون شیر میده و در نتیجه اونا رو با مشکل تثبیت دهانی اورال فیکسیشن همراه میکنه. روزی که بچه ای بعد از یه سالگی همچنین از مادر شیر خورد یا از شیشه شیری که سوراخش خیلی تنگی شیر خورد و این وضعیت ادامه پیدا کرد، و یا اصولا در خانواده‌ای باشه که متأسفانه بسیار از خانواده ایرانی هستن که پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر مادر خیلی دوست دارن بچه‌ها غذا بخورن و بعد هر چی اونا بخورن بهشون میدن، متوجه نیستن که ماجرای غذا خوردن رو با مسائل احساسی و عاطفی و ارتباطات فامیلی و خانوادگی یکی میکنن و اونجاست که بعدن مسئله غذا براشون مسئله فیزیکی نیست، مسئله روانی است. شما نگاه کنید به ما ایرانی ها که هر زمان که بچه گریه میکنه شیشه شیری پسونکی تو دهنش میگذارن، به زودی بچه به این نتیجه میرسه که وقتی غمگینی، وقتی خشمگینی، وقتی درد داری، وقتی ناراحتی، وقتی حوصله از سر رفته، خب چیزی بخور. و به همین جهت است که یه درصد بالایی از آدما غذا رو به دلایل روانی میخورن، نه به دلایل فیزیکی و پزشکی یا گرسنگی. به همین جهت است که با جنگ به سرش نرید. اما اینکه یه دفعه وزنش اضافه شده بیشتر برمیگره به افسردگی. گرچه نزدیک به 90% آدمای افسرده وزن کم میکنن، یه 10% وزن اضافه میکنن. اونو یه جوری نگاش کنید، برای که حوادث و اتفاقاتی دور بر هست که این موضوع رو موجب میشه. حالا آیا هیچ اتفاق خاصی ظرف این مدت در زندگی دخترتون حتی 3-4 ماه قبلش به بعد افتاده یا نه؟
خب این تا آخر تابستون خونه بود، خونه ما هم هیچ غذا گیر نمیاد. به قول خودش میگه از بچگی اینقدر به من گفتیم نخور که دیگه الان میگه نخور، اصلا برای من این حرف هیچ فایده ای نداره و اصلا دستشو میکنه تو گوشش وقتی ما بخوایم چیزی راجع به خوردن نصیحتی کنیم یا بگیم حالا امروز برو ورزش، دستشو میکنه تو گوشش.
نه اون که حتما نباید بگید دستش.
بعد من به من گفتن که تو اینو ول کنی درست میشه، چون من اینو حتی بردم پیش هیپنوتراپیست 5 جلسه.
نه اون که کار نمیکنه.
بعد گفتش که این به من میگه از دست در مادرم به من میگن نخور اینجوری شده. ما تصمیم گرفتیم که کلن هیچ چی به این نگیم.
نه ببینید عزیز، نه آخه این حرفا رو چون نصب کنید، چون این حرفا رو خط رادیو میزنید من نمیتونم چون هیچی نگم. نه ببینید، این که ما برگردیم بگیم وقتی که به یه کسی میگیم یه کاری نکن خیلی کمکش نمی کنیم، حرف درستی است. برای این که ضمیر ناگاه منفی نمیفهمه. من چه به شما بگم به کبوتر فکر کن، چه بگم به کبوتر فکر نکن، شما در هر حال فکر میکنید. پس این حرف اونجا درسته، ولی این که به شما بگن از اونجا میاد یا دخترتون میگه چون گفتید این کارا، اون دروغه، اون بیخودی، یعنی اون موضوع بی‌معنی است. اما این که بعدم برگردن میگن حالا ای ولش کنی درست میشه،
نه 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 سب کنی
نه 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 سب کنی دنیای علم دنیای تجربه نیست عزیز، مگر دلایل داشته باشیم. شما این که به شما بگن نگو، شما معنیش این نیست که کار میکنه یا کار نمیکنه، یعنی شما رو که میتونست به عنوان یه عامل منفی باشه بیرون کرده ولی همچنان میتونه کار نکنه. یک. دوم، بسیار از وقت بچه‌ها قرار نیست شما بهش بگید یا نگید، هر وقت بهش نگاه می‌کنید می‌فهمید شما به وزنش دارید نگاه می‌کنید. یا حتی اگر در غذا می‌خوره چشم شما به ظرف غذاش، یعنی اونا که فرقی نمی‌کنه عزیز، و تضمینی هم نیست. بله دختر شما که نمی‌خواد قبول بکنه این ماجرا حل شد، نتیجتاً کمک نمی‌کنه. این که به شما گفتن ولش کن حرف درستی است، برای که فرقی نمی‌کنه و فایده‌ای نداره. ولی اینکه چون شما نه و اینکه شما یه نتیجه بگیرید ما نگفتیم پس بدتر شد، نه، میتونستید بگید یک بدتر از این بشه، دو ممکن اون کوتاه مدت نشه بعدش بشه و یا مشکل حل نشه. این طریقش نیست. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم ببینیم حرفی شما ای دارید. من خوشحال میشم بشنوم. شما رجمن با ما باشید.
همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به گفتگوی متخصصین از لون امریکا توجه کنید. 818-788-9000. همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با لون امریکا. 818-788-9000.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می‌کنید؟ آیا می‌دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360. 310-780-6360.
صمیمانه با دکتر مهدی آقازمانی، برنامه متفاوت همراه با فال حافظ و گفته هایی از جنس صمیمیت، یک شنبه ها ساعت 8 شب.
رامین آریان بفرمایید.
بهت تبریک میگم، ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوزری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-58-78. 1-800-639-58-78.
Mercedes-Benz of Anaheim.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 1460 که ونتورا بولوار. پنیر 400 گرمی بدون کلسترول صدف 5.99. باقالای 2 پوسته 400 گرمی بیتا 2.99. سیب قرمز یا پرتقال درشت 3.99. نارنگی یا خرمالو 2.99. سینی مرغ یا جوجه کرنیش پوند 1.99. گوشت فیله گوساله پوند 5.99. سبزیجات خرد شده آماده به مصرف سبزی هر بسته 3.99. گردو یا فندق پوند 5.99. 10 عدد نان پیتا یا 2 عدد نان بربری 2.99. با بله پارکینگ رای.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم. خب حالا اگر سوالی مطلبی هست خوشحال میشم بشنم.
سوال من اینه که اولا رفتار من، یعنی
هیچی. من شما از صحنه برید.
چی باید بگم؟ باید برم بیرون.
ابسولوت. ببینید عزیز، دختر شما اصلا در حدی نیست که شما هر حرفی بزنید اون بلده. پس من اگر حرفی رو شما بلدید برای چی بزنم؟ هیچی. یعنی حرفی نیست که دخترم لطفاً هر وقت دلت خواست خبرهای خوش برای تصمیمی که درباره خودت و وزن گرفتی رو به من بده همین. و بعدم واقعا کاری به کارش واقعا و صمیمانه و صادقانه نشو. بسیار کار مشکلی ها، اصلا برید بیرون چون کمکش نمیکنه.
الان
کلسترول و
این الان دوباره
باز فرقی نمیکنه.
پیش سعی کنم پیش یه روان پزشک برم اگه قبول کنه.
نه شما قرار شد شما از من سوال. نه ببینید عزیز، اولا دختر شما دو سه تا آپشن داره. یک، اولا میتونه یک عکس برداری مغز بکنه، برای که برخی از اوقات میشه یه چیزای اونجا فهمید. دو، از نظر پزشکی ممکنه تغییرات هورمونی و قدرتی باشه که بتونه کمک بکنه. سه، از نظر روانی باید بهش کمک کرد. چهار، از نظر یک کسی که بتونه در زمینه تغذیه کمکش کنه. یعنی این یه کاریست که از سه چهار طرف باید بهش حمله کرد. اصلا کار یه نفر نیست و اصلا به این سادگی هم نیست. من از اولم عرض کردم خدمتتون، مطمئنم هنوزم آمارا با وجود همه آگاهی ها توی یک کشوری مانند امریکا 70-80% بی نتیجه است. موضوع سنگین عزیز، اصلا ابدا موضوع ساده کم اهمیتی نیست، برای یه عده‌ای هست. ببینید آدمایی هستن که ساعت 12 غذا میخورن، ساعت 5 متوجه میشن ای گرسنه. آدمایی هستن که ساعت 12 غذا میخورن تا ساعت 5 500 بار به این که چی بخورم یا نباید بخورم یا بخورم که فرقی نمی کنه فکر میکنن. خب چی باقی؟
یه سوال دیگم دارم در این رابطه که وقتتون رو نمیخوام زیاد بگیرم. من هر وقت از این پرسیدم تو چطوری میتونی یک جعبه چاکلت چیپ کوکی رو یا این جلی بینا رو خالی کنی بستش رو تو دهنت، من گلوم میسوزه. اصلا گلو تو نمیسوزه، اینا شیرینیه شدت، چون بیشتر شیرینی ها شکلات و اینجور چیزا میخوام. میگه it makes me happy.
نه حرفش درسته،
این جوابه.
برای که مغز ازم مغز گلوکوز با قند کار میکنه، به همین جهت است که موضوع جدیست. ببینید نباید موضوع رو اصلا با خودتون یا دیگران مقایسه کنید. اینجور موضوع ها مسائل بسیار شخصی و فردیست و به همین جهت است که کمک بگیرید شاید بتونید موفق باشید. ولی با حرفای عادی و معمولی هیچ کسی نمیتونه با حرف و سخنرانی و صحبت و ماشاءالله و ایشالله و گلگاب زبون جراحی قلب بکنه، رگ قلب کسی رو باز کنه، خونریزی مغزی کسی رو بگیره. اینا کار خودشو میخواد عزیز. به من میگید این کار چقدر؟ میگم در حد یه جراحی مغز یا یه جراحی قلب، اصلا کار ساده ای نیست. بنابراین من و شما هرچی ازش بیرون باشیم احتمالاً بهتره. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر، سلام هستید.
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. آقای دکتر من میخواستم یه بک‌گراند کلی از پسرم بدم، بعد مشکلمو برای شما بگم. من چند بار رفت آمد به مدرسه است. اول ببخشید بگم که من 33 سالمه، همسرم 38 سالشه، بعد پسرم حدود 11 سالشه.
فرزند
دیگه. همه یه فرزند. اوکی. تو انگلیس زندگی میکنیم، از ایران اومدیم انگلیس. بعد پسرم اینجا فقط کلاس 4 و 5 خونده که امسالم کلاس 6 ایران که بود فقط کلاس اول ابتدایی خوند. بعد اینجا خب این
چرا انداختیتش جلو؟
نه انداختیمش جلو آقای دکتر. ایران وقتی که یک ماه بود رفته بود کلاس دوم ابتدایی، ما اومدیم که دیگه 6 اومدنمون و یه مشکلاتی پیش اومد، بعد خود به تابستون همینجوری عقب افتاد.
نه آخه چرا جلو افتاده؟ کلاس 6 با 11 سالگی نمیخونه عزیز. شما کلاس اول رو گذرونده، کلاس چندم رفت تو انگلستان سر کلاس نشست؟
یکی دو ماه کلاس سوم ابتدایی بود، یک ماه که دیگه سال تمام شد، بعد سال بعدش رفت 4 بعد 5 امسال هم 6 یعنی دقیقا فوریه 2003 به دنیا آمده.
آخه عزیز من نمیدونم اون اگر ایران بود کلاس 6 بود یا 5 بود الان.
بله ایران بود
کلاس 5. خیلی خب شما برای چی با من بحث متفاوت میگین؟ شما به جایی که بچه‌ای رو که وارد یک کشوری کردید با زبان و فرهنگ متفاوت همونجا نگرش شد نمیگم عقب یه سرم بردیدش جلو. خب
نه آقای دکتر 10 بار من رفتم مدرسه همینا گفتم، گفتن این سن باید بره کلاس 6. من خیلی به خاطر این موضوع ناراحت بودم براش، اصلا دوست نداشتم بره. بعد آقای دو من چند بار رفتم مدرسه به خاطر این مشکلاتی که میدیدم که سایکولوژیست بیاد ببینه، سایکولوژیست مدرسه اومد دیدش، بعد اونم دیگه تصمیم گرفتش که یه متخصص ببینتش دوباره دیگه مال مدرسه نباشه، که یک ماه دیگه الان وقت دکتر داره. نظر همه بعد اینه که خب عدم تمرکز داره، یه به خاطر اینکه همشون میگن کانسنتریشنش خوب نیست، تو خونه هم همین مشکل هست، جدیدا هم میگه درس خوندن خیلی سخته، درس ها خیلی برام مشکله، که ما تصمیم گرفتیم بعد از اینکه رفت روانشناس و دید تشخیص داد، دارو داد، هرچی، بعدش ما مثلا برایش معلم خصوصی بگیریم که بهش کمک کنیم. حالا این چیزایی که بیشتر
خب هر دو تا کارتون درسته عزیز، شما اولا حتما یه ارزیابی کامل میخواد که اگر ADD هست، کمبود توجه و تمرکز، دو تا راه دارید، دارو درمانی است یا نورو فیدبک، هر دو تاش هم تو انگلستان هست، میتونید ازش استفاده کنید. دوم اینکه برای اینکه فرزند شما یه مقدار پایش قوی بشه، با درسی که سر کلاس هست نمیتونه اون رو داشته باشه، کمک هم باید گرفت. البته اگر مشکل کمبود توجه و تمرکز باشه که راست میگه کار براش بسیار سخت و مشکله، روزی که دارو مصرف کنه به درستی یا از طریق نورو فیدبک بری، مشکل حل خواهد کرد.
بله دقیقا، من میخواستم این چیزایی که برای شما میگم یه چند تا نمونه کلیه، شما به غیر از مشکل جدی عدم تمرکز میخواستم ببینم آیا مشکل جدی دیگه که اسم بیماری بشه روش گذاشت تشخیص میدین یا نه، بخاطر که یه اشاره کوچیکی اون سایکولوژیست مدرسه به اسپرگرم کرد دیگه، حالا من دوست داشتم قبل از که برم پیش دکتر با شما صحبت کنم که یه نظرم از شما بپرسم.
بفرمایید.
بله ببخشید، یکی اینکه ما متاسفانه من همسرم فامیلیم و از این به دلیلی که من اون موقع اطلاعاتم خیلی کمتر بود، الان بیشتر میدونم که چقدر بیماری ها از طریق ارثی به بچه میرسه، ما فامیل مشترکمون با هم تا دلتون بخواد خشم و عصبانیت و استراب و وسواس و تمام اینا وجود داره.
بنابراین بر همین اساس موزه. ببینید از این وقتی شما با ازدواج نزدیک میکنید، تمام به یک اعتباران چه که بده جنایی بد منتقل میشه، در حالی که وقتی که شما با کسی که دور هست ازدواج میکنید، چون ژن سالم ژن قالبه، اون سالم منتقل میشه در بیشتر موارد، و بنابراین بیماری ها اگر فرض کنید تو در خانواده شما 20 تا بیماری است و همسرتون هم از یه جای دیگه مثلا 18 تا، بچه ای بسا 30 تاشو میگیره از این مجموعه، در حالی که اگر شما کسانی باشید که دور باشید و کاری نداشته باشید فقط 5 تاشو میگیره. به همین جهت است که حرف درسته، ولی خب به هر حال این چیزیه که شده، هم ازدواج شما هم تولد بچه، بنابراین عامل ارثی حتما هست، ولی موضوعش فعلا منتفی است.
دقیقاً درست میفرمایید. بله حالا یکی این که تازگی ها میگه من احساس تنهایی میکنم و بچه های مدرسه از من بدشون میاد، یکی و من احساس میکنم که اصلا توانایی دوست پیدا کردنم نداره، به خاطر اینکه میخواد حرف خودش رو ثابت بکنه، یعنی تو بیشتر چیزا میخواد حرف خودش رو ثابت کنه.
ببینید عزیز، خب این البته یک برمیگرده به پسر بودنش، دو برمیگرده به تک بودنش، بچه تک بله. اصولا رفتار بزرگ سالا رو پیدا میکنه که فرماندهیست، بعدم چون توانایی رابطه برابر رو نداره گرفتار میشه. به همجاست که من همیشه به دوستانی که فرزند تنها و تک دارن گفتم تمام اوقات فراغت بچه رو با دوستای همسن و سالش پر کن، یعنی اون تنها راهیست که شما میتونید مسئله رو تا حدود زیادی حل کنید، و معلومه وقتی که آدم جدا شد به تدریج جداتر و جداتر میشه، و اون احساس جدایی و تنهایی که میگید هست. از طرف دیگه اگر استراب و افسردگی شما گفتید تو خانواده هست، متاسفانه هم استراب هم افسردگی زمینه برای جدایی و تنهایی رو به وجود میاره. یعنی ببینید، شما مثل اتومبیل میمونه که چراغش هم سوخته، جاده هم بارانیه، برفاکنش هم کار نمیکنه و راننده میذاره مسته، یعنی دیگه همه بدی ها کنار هم قرار گرفتن و حالا میتونه مسئله آفرین باشه. نتیجتا بهترین کار یه توقفی است که اصلا از سفر بگذاریم، یعنی شما قرار است که تنها منتظر یک ماه دیگه که از طریق بیمه بشه نرید، اونجا رو برید. اگر میتونید از سیستم استفاده کنید که فرزندتون وارد یه پروسه و فرایندی بکنن که همه گونه اون رو ارزیابی کنن. همین حرفایی هم که میزنید میتونه ناشی از سن بدی بوده که تو مهاجرت بوده. چون من همیشه عرض کردم بین 5 تا 15 بدترین سن مهاجرته. معلومه وسطش بدترین است. مال شما تقریبا 9 8 و 9 اینا بوده. دوم تنها بودنش. از همه اینا گذشته به نظر من اون پرشی که کردی که رفته مدرسه ای که با وجودی که شما کوشش کردید نشده. از همه اینا گذشته زمینه استراب و افسردگی است. ضمن ممکنه اسپرگر باشه که یه نوعی از آتیزمه که یه مقداری در خودماندگی است. ولی این کارا یعنی این تشخیص ها باید با یه دقت علمی صورت بگیره. اینی که اگر از طریق بخش دولتی و بیمه تون این کارو میکنن تا آخری که برای شما تصمیم بگیرن و نتیجه بگیرن که فرزند شما چه مسائل و مشکلاتی داره و تا آخری که خوب خوب نشده شما باید کار مواظبت و مراقبت و یا معالجه رو ادامه بدید و الا اینو مشکلات و مسائل با گذشت زمان نه تنها بدتر میشه 10 تا شاخه بد و منفی دیگری رو هم به خودش اضافه میکنه.
بله دقیقاً درست میفرمایید. شما حاضر میتونید چند تا سوال من بپرسید که یه ذره مشخص بشه که احتمال داشتن اسپرجر هست یا نه؟
با این توضیحاتی که دادید و فرزند 11 ساله نه عزیز. ببینید اون چیزا کمکتون نمیکنه. بعدم شما نرید دنبال تشخیص. یعنی ماجرای اولا اسپرگر بود و نبودش به هر حال موضوع مهمی هست. ولی به برخورد متفاوتی رو ایجاب میکنه. ولی اینکه شما بیاد بخواید ببینید حالا نوعی از اسپرگر که مال فرزند شما مثلا های فانکشنالش هم نیست، برای که برخی از اوقات بچه ها اسپرگر دارن ولی در یه زمینه های مهمی فوق العاده خوبند. الان شما حرفایی که من زدید اونم نیست. بنابراین از یه طرف اتفاقا جنبه مثبت ماجراست، یعنی نشون میده که احتمالاً اون نیست.
ولی یه مشکل دیگه داره، چند الان مشکل همیشگی و تکرار تو خوابش داره. یعنی وقتی میخوابه 10 ساعت رو میخوابه، تو این 10 ساعت هم یکی دو بار شاید میگه از خواب بیدار میشم، بعضی وقتا زود خوابش میبره، بعضی وقتا چند دقیقه طول میکشه خوابش، ولی در ابتدای شب که میخواد بخوابه همیشه میگه یکی تو اتاق من باشه، مثلا پیش من باش یا نزدیک من باش تا من خوابم ببره.
اون که اشکالی نداره، اون مشخصه بچه‌ای است که مقدار با استراب همراه. خب این علامت نقاشیش یه ذره خوب نیست، چون یه مقدار نشون دهنده تواناییش. به من بگید چقدر چیزا رو که میبینه یادش میمونه.
مثلا یه کلمه که میبینه اسپل اون کلمه رو سریع میگه بدون که چیز کنه، یعنی سریع حفظ میشه، ولی بعدا اگه تمرین نکنه یادش میره، ولی اسپل رو خیلی سریع حفظ میشه.
نه خب علامت خوبی نیست، یعنی فوتوگرافیک مموری یا علامت آتیزم و اسپرگر میتونه.
ولی نگاه چشمی برقرار، یعنی وقتی که
خب هست میکن. خب هست. ببینید همینه که اونم گفته شاید. بعدم میدونید مثل هر چیزی، مثل چاقی و لاغری است که من یه پوند کم و زیاد دارم یا 50 پوند یا 100 پوند. بنابراین اینا درجات داره. از یه جا به همین جهت است که این کار ارزیابی کامل رو میخواد عزیز. یعنی خودتون چون میدونید روزی که ما بخوایم ثابت کنیم یه چیزی هست یا نیست، وقت ممکنه به واقعیت نرسیم. من اگر جای شما باشم کوشش میکنم که تمام امکانات علمی و فرصتهایی رو که در انگلستان وجود داره برای تشخیص و معالجه فرزندم ازش استفاده کنم. اگر تشخیص ها به اینجا رسید که چیز مهمی نیست، که امیدوارم چنین باشه، که خب هیچ، هرچی هست کوچک و با معلم و نمیدونم ADD حل میشه. اگر یه مقدار مسئله جدیتر و سنگینتری هست که خب در حدی که امروز دانش اجازه میده شما باید در مسیر بهبودش کوشش کنید، راه دیگری ندارید.
چشم حتما. بعد این سه تا چیز کوچیکی بگم، مثلا یکی اینکه رو اسبابازی های خیلی اسبابازی سن خودش رو داره، حالا یا گیم یا مناسب سن خودش، ولی بیشتر با اسبابازی خیلی مثلا ماشین های کوچیک ما رو بچه های 3-4 ساله مثلا میبینم نیم ساعت همینجوری ماشین تو آسمون داره تخیلی بازی میکنه، یا اینکه فیلم، یه فیلمی میبینه که کارتون میاد برای من یه کارتون میذاره وسط یه کار مهم، مثلا من دارم آشپزی میکنم، میگم خب بیا با هم نگاه کنیم، اونو ول میکنم میگم بیا با هم کارتون، میگه من یه بار دیدم میخوام برای شما بذارم، میگم خب من کار دارم، من تنهای بچه‌م این کارتون رو نگاه کنم.
حالا اون یه قصه رفتاری، ولی اولیش اشکالی نداره. ببینید بچهای تک وقتی 11 سالشه بیش از اگر دو سه تا خواهر برادر داشت کمتر 3 ساله میشد و 30 ساله. بچه های تک اشکالشون اینه که تو سن خودشون کمتر هستن، یا میرن کودکی یا میرن بزرگسالی. بنابراین برخی از اوقات توصیه‌های بزرگسالی اخلاقی و انسانی هم به شما میکنه و به همجد اون عادی است. اینا رو باید اونجا مطرحش کنید عزیز، که تشمن نمیخوام. من میدونی نگرانیم چه؟ نگرانیم این است که شما به یه تشخیص مقدماتی برسید و اونو مبنا قرار بدید و این خطرناکه.
نه مطمئنن من تا آخرش پیش میرم، یعنی 100%. ولی گفتم دوست داشتم قبلش با شما خیلی برام مهم بود که شما هم یه نظری بدین. بعد اینی که مثلا این خیلی برام عجیب بود، حالا اینا رو شما میگین طبیعیه، متوجه شدم. حالا شاید اینم نمیدونم، چند شب پیش پیشش همینجوری رفته بودم تو اتاق داشتم باش صحبت میکنم، میگفتم من چرا بعضی وقت مثلا من الان شما دوست دارم، خیلی هم با هم خوبی میشن، عصبانیتی هم نبود، داشتیم با هم صحبت میکردیم. من میگم یهو تو ذهنم مثلا میاد اون فوشی که تو مدرسه شنیدم، همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم تو ذهنم دارم به شما میگم.
اون وسواس عزیز، اون وسواس است و اون عادی است. برای بچهای مضطرب عادی است. همینجاست که خیلی از آدم‌ها وقتی مثلا توی معبد میرن، یه دفعه فرض کن یاد کثافت میافتن. میدونید اونا یه چیز عادی و معمولی است که از اضطراب و وسواس میاد، که سیستم یه جوری میخواد خودشو آروم کنه. اون موضوع مهم نیست. من دلم میخواد اسپرگره مسئله باشه، یعنی نباشه، و چیزای دیگه‌ای که جدی است. ولی حتما مراجعه کنید. امیدوارم چیزی نباشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون.
شما چه جوری کوچیک رسیدم به پیام ها و دوستی قبل بودن یه وقت دیگه. به هر حال ممنونتونم.
باشه، خیلی ممنون.
شما رجبان با ما باشید.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم، که همگنون اکثر کیتنگ ها و جشن ها و میهماری های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن ویه هاو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
برای کسایی که دنبال درآمد اضافی هستند و یا علاقمندن که به معاملات بورس بپردازن، شرکت در این بورس تریدرز رو واقعا توصیه میکنم.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
میهمانی در پیش دارید؟ در تنها کلینیک موجود در ولی با داشتن دستگاه انقلابی کاویتیشن و رژیم غذایی طراحی شده، در یک هفته بین 5 تا 7 پوند کاهش وزن و 3 تا 4 اینچ کاهش سایز داشته باشید. دکتر مهناز عظیم، عضو 08.
افرا پروداکشنز با افتخار ارائه میدهد با شکوه ترین جشن سال، سه‌شنبه 31 دسامبر، یونیورسال هیلتون با ستارگان موزیک پاپ ایران. آصف، هلن، هنگامه، LA جیپسیز. پذیرایی با کیترینگ مجلل سازمان جشن ها. سه‌شنبه 31 دسامبر، بزرگترین جشن نیویرزی در یونیورسال هیلتون. برای کسب اطلاعات و رزرو میزهای خود از همکنون با سازمان افرا کد 818-702-66-66 818-702-66-66 تماس حاصل فرمایید.
سیتای بلغار کارول در بسته های طلایی رنگ را حتی با خود طلا هم معاوضه نخواهید کرد، چون پنیر فیتای بلغار کارول پنیر لذیذ و با اصالت، محصول کشور بلغارستان، بدون هورمون غیر طبیعی و اضافی، بهترین خوراک برای مصرف با نان داغ و ترخون تازه، سالاد و انواع اردو. پنیر فیتای بلغار کارول در بسته های طلایی رنگ، پنیر مورد پسند خوش سلیقه ها.
محصولات کارول مزه داره فراوون.
پرولیز لیزر کلینیک، بفرمایید.
سلام خانم، درسته که میگم پرولیز جهت رفع موهای ناخواسته مجهز به جدیدترین دستگاه‌های لیزر 2013؟
بله درسته.
اونم درسته که در پرولیز به مناسبت گشایش محل جدید لیزر موهای ناخواسته 30% تخفیف ویژه داره؟
البته که درسته.
مثلا
آندرآرم فقط $14، فیس $21، فول لکس فقط $102 و فول بک آقایان $88.
چی خوب! میتونم جلسات بعدی رو هم الان پیش خرید کنم؟
البته، ضمناً در پرولیس تمام خدماتی دیگه هم تا 20% تخفیف ویژه داره. مثلا بوتاکس هر یونیت فقط $8.
چی عالی!
پرولیس در گلندل و تارزانا.
پرولیس مدسپا و لیزر کلینیک.
818-507-09-09 818-507-09-09
پرولیس کلینیک دات کام.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که از اونجا که دو مسئله و مشکل بزرگ ما ایرانیان وابستگی dependency و مهرطلبی love thirst است نه مهربانی، کنفرانسی همین یک شنبه تحت عنوان وابستگی و مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی برای بریدن بند ناف روانی رو از ساعت 3 تا 8 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. بنابراین همین یک شنبه 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن وابستگی مهرطلبی با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. همچنین سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از سیدنی استرالیا و دیدار از چند شهر این قاره. این سفر از روز سه‌شنبه 4 فوریه آغاز شده و تا روز پنجشنبه 13 فوریه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اگر خارج از امریکاست با 1-818-708-0232 تماس برقرار کنید. همچنین به خاطر این سفر است که 15 کنفرانس رو در 4 شهر استرالیا خواهم داشت. شنبه، یک شنبه و دو شنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی 6 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 8 فوریه در ادلید 1 کنفرانس خواهم داشت. پنجشنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین 4 کنفرانس خواهم داشت و شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
آقای دختر من 4 سالش هست و هفته 4 روز به پریسکول میره. در ضمن توی کلاس هفته یه بار کلاس رقص میره و هفته یه بار کلاس میوزیک میره و فوق العاده از این کلاس هاش لذت میبره و دوست داره.
ببخشید، پریسکول که میره چند ساعت هست هفته 4 روز که گفتین میره؟ از چه ساعتی تا چه ساعتی میره؟
روزی 2.5 هست.
خواخه خیلی کمه عزیز. یعنی بچه ها از 2 باید برن اونجا و به تدریج روزی 3 5 روز هفته باشن، ولی دیگه تا 3 تا 4 که هر روز باید بره و حتما روزی 4 یا 5 توی محیط باید باشه، مخصوصا اگر شما توی جایی مثل امریکا هستید و ما ایرانی هستیم اینجا، برای که فرزند شما باید امریکایی بشه اینجا از نظر زبان و فرهنگ دیگه.
من
یعنی خیلی
خب من در کنارش من با دوستاش که هم سن سال خودش هستن مثلا پلی دیت داریم.
خب خب اونام اشتباست دیگه عزیز، اونام ستینگ آموزشی میخواد. ستینگ ببینید در محیط خانه و شبکه دوستان اون آموزش لازم مربوط به محیط اجتماعی رو یاد نمیگیره. یعنی باز میشه خانه اینجا رو مادرمه، اونجا مادر اونه یا پدر درگیره. یعنی من با اون راحت نیستم. مثل اینکه شما بعدا میگید دبستان خودمون بچه ها درس بدیم، مثل هوم اسکولینگ که از اون جز شرایط استثنایی واقعا کار عجیب و غریبی است. یعنی میخوام بگم اولا ساعتاشو زیاد کنید و بعدم اینکه این کلاس‌ها رو که دوست داره خیلی خوبه. میفرمودید.
بله. حالا توی دبستان یعنی اسکول که داره میره زبون اسپانیش هم بهش درس میدن و حتی الفبای زبان انگلیسی رو هم به تدریج دارن بهشون یاد میدن.
چی چرا زبان اسپانیش رو یاد میدن الفبای زبان انگلیسی؟ شما از کجا تلفن میکنید؟
من امریکا هستم.
امریکا زبان اینجا انگلیسی عزیز، با اسپانیش چه کار داری؟
خب اسپانیش هم هفته یه روز درس میدن.
چرا؟ چرا؟ آخه عزیز ببینید، این من نمیدونم، زبونی که بچه شما باید درش مهارت پیدا کنه وقتی به 4 سالگی میرسه اقلا امروز 2500 تا لغت بلد باشه انگلیسیه. یعنی من توی سی دی آوردم، بعضم توجه کنید، تولد تا 2 سالگی بچه در خانه‌ای که پدر مادر ایرانیان زبان فارسیه، ولی از حدود 16 ماهگی بعد یه مقدار لغات انگلیسی رو در اینجا که هستیم بچه میآموزیم، به طوری که وقتی به 2 سالگی میرسه 150 تا 200 تا، قبلا حتی 100 تا بود، 150 تا 200 تا لغت و جملات دو کلمه بلد باشه. به 3 سالگی که میرسه بچه باید بیش از 1500 تا لغت بدونه، به 4 سالگی نزدیک 3000 تا زبان انگلیسی، چون اون زبان اصلیه. و شما در امریکا اسپانیش برای چی یاد بگیرید؟ کدوم مدرسه میذارید برای اسپانیش یاد بگیرید؟ علاوه یه زبان شما فارسی دارید، یکم انگلیسی بسشه، برای که مخلوط کردن اینا اشتباه است. بعد زبان اصلی باید انگلیسی باشه، بعد چرا اسپانیش یاد بگیرید؟ بعد الفبای زبان انگلیسی تازه شروع کردن بهش یاد بدن؟ یعنی چه جور مدرسه شما فرستادیدش؟
خب من نمیدونم، یعنی آپشنای دیگه زیاد نداریم، ولی در هر حال الفبای انگلیسی رو کامل بلده بخونه و بنویسه، ولی حالا این هم توی مدرسه دارن بهش دوباره درس میدن مجددا.
من فقط سوالمو جواب نگرفتم، این چه جور شما در امریکا، امریکایی‌ها بچه‌هاشون میفرستن جایی که الفبا رو در 4 سالگی یاد میدن و بچه‌ها رو میفتن اسپانیش یاد میگیرن؟ خب شما که اینجا چه مشکل داری برای پیدا کردن یه محیط امریکایی؟ شما خانتون ایرانیه، محیط مدرسه‌تون امریکایی، تموش شده، زبان دیگه برای چی میخواد؟ برای که بچه گیج و گرفتار میشه عزیز، فایده ای هم نداره. و بعدم تداخل اینا، یه درصد کمی از بچه‌ها از تنوع زبان‌های بهره میگیرن، ولی به نظر من تداخل این زبان‌ها مفید نیست برای بچه ها. بچه سالم ترین بچه بچه است با یه زبون بزرگ میشه. حالا ما اینجا امکان دو زبانه داریم، خب دیگه همین دوتا بسه دیگه، سومی رو وارد سن نکنید. حالا بعدم ماجرای زبان فارسی تکلیفش روشن، خونه زبانش فارسیه، نه به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم و مسائل ملی و میهنی، نه، به خاطر اینکه بچه‌ای که در خانه‌اش پدر و مادر فارسی حرف می‌زنن، رفت و آمد فارسیه، ممکنه رادیو تلویزیون فارسی زبان باشه، بچه نباید فکر اینجا غریبه است، گمه، نمیفهمه. یعنی اصلا فقط و فقط برای روشن شدن چراغ ذهنشه در خانه‌ای که فارسی گفته و شنیده میشه. حالا اینکه ما توانایی داشته باشیم بخوایم بچه‌مون رو به راه درست ببریم که زبان فارسی رو خواندن و نوشتنش رو یاد بده که خوبه، اونم در زمان خودش بین 5 تا 7 سالگی است که بچه اون آمادگی رو پیدا میکنه، ولی اینکه من و شما اونو نادیده بگیریم باش موافق نیستم. و بعد اینکه شما فرزندتون رو یه مقدار بیشتری با خودتون داشته باشید کمک نمیکنه، وابستگی‌های او به شما و محیط یه مقدار انتخابی و نه رسمی نظم رو و انضباطی رو که بچه باید پیدا کنه پیدا نمیکنه. به همجرد که از 2 سالگی بچه ها باید برن محیط آموزشی و یه چیزایی رو اونجا فرا بگیرن، همونطور که فرض کنید فیزیک و شیمی و جبر رو معمولا پدر و مادر به بچه یاد نمیدن.
حالا آقای دکتر، من میخواستم از شما سوال بکنم که زبان فارسی رو خوندن و نوشتنش رو از چه سنی صلاح میدونین که به بچه ها؟
نه، کاملا مشخصه اون زمانی که بچه ها توانایی کشیدن خط رو دارن که معمولا 4.5 تا 5 سالگیست، یعنی آنچه که توصیه میشه بین 5 تا 7 سالگیست که باید اونچه که به اصطلاح میگیم سواد آموزی انجام بشه، یعنی زبان فارسی و انگلیسی هر دو زبان رو توامان بیاموزه. حالا اگر یه معلمی داشته باشید که امریکایی ایرانی است ولی انگلیسیش خوبه که درس میده انگلیسی رو، فارسی رو میتونه اون یاد بده، یا اون یه جای دیگه اونو پیدا کنید. خواندن و نوشتن مال 5 تا 7 سالی است. علتش هم این است که بچه توانایی داره و ضمناً میتونه تفاوت مثلا بین ب رو با پ رو یا ت رو یا در زبان انگلیسی بین بی یا دی، یعنی کوچیکش رو میگم، یا پی رو تشخیص بده، چون خیلی از اوقات بچه‌ها چشمشون هنوز توانایی این که چپ و راست و پایین و بالا رو بدونن ندارن. خیلی ها حتی تا 8-9 سالگی ادامه پیدا میکنه. به همین جهت است که تو این گونه موارد باید بسیار مواظب بود که فشاری به بچه نیاریم که تواناییش رو نداشته باشه. به همین جهت که شما چون اشاره به موسیقی کردید، بچه‌ها وقتی باید یه آلت موسیقی رو بنوازن که تفاوت چپ و راست و پایین و بالا رو کاملا میفهمن، و الا دیگه گرفتاری بزرگی که نمیدونه نوتی رو که باید بزنه، مثلا رو پیانو باید به سمت راست بره یا به چپ، پایینی رو باید بزنه یا بالایی، علتش این است که براش فرقی نمیکنه. تا زمانی که اون توانایی که به تدریج بین 5 6 7 سالگی تقریبا در بیش از 90 چند درصد بچه ها پیدا میشه پیدا نشده، حتی آموزش موسیقی کار درستی نیست، مگر اینکه فقط بچه با یه مقدار تمای کلی که احتیاجی به چپ و راست و پایین و بالا نداره آشنا بشه. به همین جهت است که یه مقدار باید مواظب بود. ولی کوشش شما در جهت اینکه زندگی شاد خوشحال راحت و آسوده داشته باشه بسیار مهمه، ولی بارش رو سنگین نکنید و اگر محیط آموزشی خوبی باشه که بچه ها اونجا بیشتر بازی کنند و به دنبال بازی و اسباب بازی و هم بازی باشن، زندگی رو همه گونه بردن. ولی موضوع مهم این است که فرزند شما عزیز در 4 سالگی باید درست مانند یه بچه امریکایی انگلیسی بلد باشه. اگر این رو بلد نباشه تمام عمرش میتونه با مسئله سلف استیم و اینا روبرو بشه. یعنی ما که اینجا هستیم دیگه قرار نیست زبان اولمون انگلیسی نباشه. زبان دومش فارسیه که در خانه است، زبان اول انگلیسی است و اونه که باید کاملا تقویت بشه، زیرا توان او رو برای فهم خودش و فهموندن خودش به دیگران از طریق این زبان صورت بگیره. بچه‌ای که 2000 تا لغت میدونه اصلا قابل مقایسه با بچه‌ای که 4000 لغت میدونه نیست، و تو زندگی اصلا دو تا موجود متفاوتن. و برای اینکه فرزند شما بتونه همسط و هم تراز اونا باشه، تاکید اصلی و اساسی روی زبانه. و ضمناً میدونیم که بزرگترین عامل موفقیت در دبستان و در دبیرستان و در دانشگاه و شغل زبانی است که در اونجا ما قراره بخونیم، یعنی زبان انگلیسی است. بزرگترین عامل تعیین کننده موفقیت تحصیلی و شغلی دبستانه. بزرگترین درس دبستان هم زبان در امریکا انگلیسی. بنابراین اون رایت حالا نه در جهت دفاع، اگر سوالی دارید کوتاه، من 15 ثانیه وقت دارم بفرمایید، ولی در اینکه فرزندتون چه هست اونو ولش کنه، اگر پرسشی هست 15 20 ثانیه وقت دارم در خدمتتون.
نه خیلی ممنون
شدم از برنامه. تمنام کردی، خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
من اکبر هستم از بودنیز. همین پارسال بود که توی خیابون ونچورا پشت چراغ قرمز بی خیال ایستاده بودم که یکی محکم از پشت بهم زد. چشتون روز بعد نمیده، این تصادف باعث شد دیسک کمر بگیرم و پیش کلی دکتر برم. وقتی دنبال یه وکیل با تجربه میگشتم، یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی. با آقای شایانی تماس گرفتم، سری نمایندهشون رو فرستاد خونم، پروندهام رو باز کرد و با دل و جون روی پروندم کار کرد و خسارت بالایی که باورم نمیشد در شرکت بیمه برام گرفتن. بعد از این ماجرا که کسی تصادف بکنه، منم مثل دوستم آقای پیام شایانی را پیشنهاد میکنم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9 310-777-777-9.
آیا شما دارای خانه تک واحدی یا R1 Single Family House هستید؟ هیچ میدانید که شما میتوانید به صورت قانونی یک واحد مسکونی مجزا به آن اضافه کنید و آن را اجاره دهید؟ به عبارت دیگر خانه یک واحدی خود را به خانه دو واحدی تبدیل کنید. چنانچه شرایط این کار مهیا باشد، مهندس آیدین نقیبی، آرشیتکت برجسته، در مدت کوتاه و با قیمت مناسب این پروژه شما را تکمیل میکند. 818-433-7566 433-7566 مهندس آیدین نقیبی. فقط تا 6 ژانویه فرصت دارید که در ترم جدید ساوث بیلو یونیورسیتی برای فراگیری طب سوزنی و گیاه درمانی ثبت نام کنید. ساوث بیلو یونیورسیتی برای دانشجویان خارج از کشور فرم I-20 جهت دریافت ویزای دانشجویی نیز صادر می‌کند. دانش‌پژوهان می‌توانند با انتقال تنها 60 واحد از کالج در یکی از دو کمپس داونتاون لس آنجلس یا آنهایم ثبت نام کنند و بهتر از همه با حضور در کلاس‌های شبانه کار روزانه خود را حفظ کرده و بعد از 3 سال یک آکوپانکتوریست حرفه‌ای شوند. با انتخاب رشته طب سوزنی در معتبرترین و بزرگترین دانشگاه طب شرقی در کل آمریکا آینده کاری خود را تضمین کنید. برای اطلاعات بیشتر با آقای مجید قربانیان در ساوث بیلو یونیورسیتی تماس بگیرید. 818-493-8346 818-493-8346 southbaylor.edu.
اطلاعیه رستوران دریای ساوت کوست پلازا از ماه نوامبر دلیوری سفارشات غذای بیش